الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله والمنة. در سلسله کارگاه‌های آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم، در نهمین کارگاه رسیدیم به سوره انا انزلناه فی لیلة القدر، سوره مبارکه قدر. در هر یک از این کارگاه ها عادت کردیم که به لطف خدا یک بحث شروعی برای هر کارگاهی داشته باشیم که بیانگر سرفصلی بود در نوع نگرش به تفسیر قرآن کریم و به خصوص تفسیر ترتیبی قرآن کریم. از اونجایی که در اون اوائل مطرح کردیم که این تفسیر ترتیبی نه به گونه تفسیر سنتی در تاریخ تفسیر قرآن کریم از بقره تا ناس، بلکه از ناس تا بقره، مطابق تعلیم پیامبر اکرم برای آموزش قرآن از آخر قرآن به اول هست و مطالبی از این قبیل که در هر جلسه و هر کارگاهی داشتیم. یه مطلبی رو هم داریم که قاعدتاً مقدر شده است که در این جلسه قرار بگیره و بحثش به طور صریح و مشخص باز بشه. میلاد نبی اکرم است و ایام ایام بسیار شاد و اصرار بر این است که حتی امکان حرفای خیلی شیرین بزنیم. انشاءالله حرفای شیرین هم خواهیم زد، هم من در قسمت اول، هم شما در قسمت دوم انشاءالله. و این بحثی که اشاره کردم که ظاهرا مقدر شده برای امروز خیلی شیرین نیست، ولی مهم است و لازم. مطلب اینه که ما کم کم در کنار هر سوره ای از این سوره های مبارکه وقتی قرار گرفتیم که تا اینجا از آخر قرآن به ترتیب آخر و اول قرآن کریم، تا اینجا ما 17 سوره داشتیم بعد از فاتحه کتاب و این سوره قدر سوره 18 هم. در محضر و مکتب هر یک از این سوره های مبارکه قرآن کریم که قرار گرفتیم، کم و بیش عادت کردیم که داستانی درباره چگونگی محجور شدن اون سوره هم داشته باشیم، داستان محجوریت سوره ها. و حالا داستان محجوریت سوره قدر یکی از اون داستان هاست. سوره قدر هم مثل سوره کوثر، مثل سوره عصر، مثل سوره بینه، مثل سوره عادیات، مثل سوره تکاثر، مثل سوره تبت، مثل سوره اخلاص، خدا الله احد، نه هر کدوم یک داستان محجوریت دارن. درست به نسبت اون عظمتی که هر یک از این سوره ها دارن، به نسبت اون کارایی بسیار بالایی که داشتند و دارند و میتونن داشته باشند در زندگی و سعادت انسان، و همون نسبت و به همون حساب هم یه داستان محدودیت. به عبارت دیگه اونجایی که خدا میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، صحبت از قفلهایی میکنه خداوند متعال که بر قلبهای انسانها زده شده. حقیقت مطلبم همینه. البته این تعبیرم بیراه نیست که خدا درست فرموده که قلب، این قفلها در واقع بر قلب ما و امثال ما زده شده بوده و زده شده است. ولی این تعبیرم بیراه نیست که هر یک از این سوره ها یه جوری قفل شدن. هر یک از این سوره ها یه قفلی یا قفله های متعددی روشون زده شده که کمتر کسی دسترسی به این سوره ها داشته باشه، کمتر کسی از این سوره ها بهره‌مند بشه. الان کم و بیش کسانی که از شما بحثای کارگاه های قبلی این سلسله کارگاه ها رو داشتید، یادتون میاد که عجب چه قفلی روی سوره کوثر زده شده بود، چه قفلی روی سوره تبت زده شده بود، چه قفلی روی معوذتین زده شده بود، چه قفلی روی سوره عادیات زده شده بود. اینا همه قفلهای مختلفی بود که روی این گنجینه های حکمت و معرفت و سعادت که آیات و سوره های قرآن کریم هم زده شده بودن، زده شدن. امام سجاد علیه السلام فرمودن که ان آیات الله خزائن، این آیات این سوره ها خزائن الهی هستند، گنجینه های الهی هستند، خزانه های الهی هستند، پر از معرفت، پر از سعادت، پر از حکمت، پر از هر آنچه انسان بهش نیاز داره. اون وقت هر یک از این گنجینه ها هر چه که ارزشمندتر در مقایسه با نیاز انسان و شدت نیاز انسان، این قفله ها متعددتر، قفله ها سنگینتر، محکمتر. حالا قفل سوره قدر قفل بسیار شیک و قشنگ هم هست. البته چند تا قفل داره، حالا کم کم ممکنه خود شما توجه بکنید، مطرح کنید، یا من فرصت کنم به یکی دو تا قفل دیگه هم اشاره بکنم. ولی قفل اصلیش که قفل بسیار شیک و زیبا و بد نیست بگیم چشم نوازم هست و دلنگیز، که آدم سخت محو اون قفل میشه و دیگه از گنجینه غافل میشه، از خود گنجینه قدر و سوره قدر آدم غافل میشه با سرگرم شدن به اون قفل. اون قفل شیک چیه؟ اون قفل شیک این است که بخشی از بیان و بخشی از آموزه و تعلیم و حکمت سوره مبارکه قدر این است که قرآن در شب قدر نازل شده، یکی از شبهای ماه رمضان هم شب قدره، ولی این همه مطلب نیست. این شده یک قفل زیبا، شیک، محکم. کمتر هم کسی جرأت میکنه که بیاد دست به این قفل بزنه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن خیلی بزرگه، خیلی محکم. انا انزلناه فی لیلت القدر. چرا لیلت القدر؟ شب تعیین مقدرات، مقدرات یک سال تعیین می شود، قطعی می شود، مدت یک سال سرنوشت انسان ها در شب قدر رقم می خورد. نام هم درسته، درستر از درسته، همه سری، ولی سوال اصلی اینجاست که آیا این سوره، یکی از سوره های بزرگ قرآن که متاسفانه ما بیشتر توجهمون به ظاهر کوچک این سوره ها همیشه در طول تاریخ اسلام جلب شده و از عظمت واقعی و باطنی این سوره ها غافل موندیم، آیا یک سوره مثل سوره قدر که یکی از سوره های بزرگ، بسیار بزرگ قرآن کریمه، فقط مطلبش همینه، اومده بگی که یه ماه رمضانی هست در سال، یه شبی هم در ماه رمضان هست که این شب شب قدره و در این شب قدر چنین و چنان اتفاق میفته، فقط اومده همینو بگه؟ این سوره دیگه سوره زندگی نیست، این سوره دیگه برنامه زندگی که باید همه قرآن برنامه زندگی باشه. سوره قدر چون میفرماید که انا انزلناه فی لیلت القدر و چون بخشی از مطلبش این است که قرآن در شب قدر نازل شده و فضیلت شب قدر بیان شده و با توجه به بیان موضوعی قرآن در آیات دیگر سوره های دیگه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این شب قطعا در ماه رمضان شبی که شب نزول قرآن قرار میگیره، معنیش اینه که دیگه این سوره سوره زندگی نیست، این سوره دیگه برنامه زندگی نیست، دیگه با این سوره نمیشود مملکت اداره کرد، دیگه با این سوره استثناءن چون سوره قدر است نمیشه یه خانواده خوبی رو اداره کرد، چون سوره قدر سوره قدر است دیگه یه انسان نمیتونه روش و منش و اخلاق فردی و زندگی شخصی و مدیریت همه امور خودش رو با این سوره قدر انجام بده. جواب این سوال چیه؟ جواب این سوال اینه که قطعاً سوره قدر هم مثل همه سوره های قرآن کریم و حتی از جهاتی به حساب سوره قدر بودن خیلی هم قوی‌تر، نزدیک‌تر، آماده‌تر این کارایی‌ها رو داره و خدا برای همین سوره قدر رو در قرآن کریم برای ما نازل فرموده که ما این همه استفاده ها و برداری ها رو از سوره قدر داشته باشیم. ولی اون قفل شیک، اون قفل زیبای محکم که همه رو سرگرم کرده، نگذاشته که به داخل گنجینه های این سوره کسی دست ببره. اما اومدن دور این سوره مثل کعبه چه کردن؟ طواف کردن. همونی که مقام معظم رهبری بسیار زیبا فرمودن که ملت ما قرآن رو احترام میکنن، حرمت قرآن رو رعایت میکنن، ولی اینکه تدبر بکنن، اینکه برنامه زندگیشون رو از قرآن بگیرن، اون محلش رو و لا حرمت قرآن همیشه محفوظ بوده، حرمت سوره قدر هم محفوظ، حرمت قفلش هم محفوظه. ولی قطعا این اون چیزی نیست که خدا خواسته است. خدا سوره های قرآن رو نفرستاده که مثل خانه کعبه ما بگذاریم دورش دواب کنیم، ای ببوسیم، ای احترام کنیم، ای تکریم کنیم. این به سوره قدره. خب به سوره قدره در زندگی شما چه قدر دارد و قدر سوره قدر رو چقدر شما قدر میدانید؟ قبلا هم در این بحث های تفسیر ترتیبی این اشاره رو داشتیم، ولی الان جای این مطلبه و باید به دقت این مطلب مطرح بشه. دیدکاری ها و ظرافت هایی هم داره که بعضیش ممکنه ما نرسیم فرصت باز کردن بحثش نداشته باشیم، ولی طرحش لازمه. مولا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه از علمای بزرگ شیعه صاحب تفسیر صافی در کتاب ترجمت و صلات که قبلنم شما این کتاب رو شناختید، ترجمت و صلات کتاب کوچکیست که برای عموم مردم ایشون نوشته، دقیقه فارسیش میشه، فارسی این عنوان میشه شرح حال نماز، نماز چیه، چجوریه، دستور نمازه. و به عنوان یک شیوه در و یک روش جاری در مکتب اهل بیت و مسلمانان شیعه مذهب، شیعه امامیه، عنوان می کند که نماز به اصطلاح استاندارد، نماز معمولی این چنین تعریف شده و یاد داده شده که غالباً و علل حساب در رکعت‌های اول نمازهای واجب ما سوره قدر رو بخونیم و در رکعت دوم سوره اخلاص. من اینجا در پرانتز اضافه کنم که فراوان طی سالها، سالیان سال در دوران کودکی و نوجوانی که در جماعت‌های علمای بزرگ، علمای اعلام توفیق شرکت داشتم، بارها این رو توجه کردم که روش این علمای بزرگ این بود که در نمازهای واجبشون اگر نه همیشه غالبا، حتی در مورد بعضیشون الان هرچی فکر میکنم یادم نمیاد که نمازی پشت سرشون خونده باشم که غیر از این باشه، مگر در یه مناسبت‌های خاصی مثلا در شب جمعه در نماز مغرب رکعت اول مثلا سوره اعلا رو میخوندن یا احیانا سوره جمعه رو میخوندن، غیر از این مناسبت‌های خاص و موردی نمازهای واجب معمولشون این بود که رکعت اول سوره قدر بود، رکعت دوم سوره اخلاص. همین رو چون عنوان میکنه و به همین حساب در این کتاب دستور نمازش ترجمه سوره قدر رو و ترجمه سوره اخلاص رو میاره. عبارت زیبایی ایشون داره که اشاره کردم بسیار دقیق و ظریفه، و بدان که قدر سوره قدر را غیر شیعه نمیداند، و بدان که قدر سوره قدر را غیر شیعه نمیداند. بعد ایشون اشاره میکنن که در کتاب من لایحضره الفقیه گفته که اولا آن است که در رکعت اول بعد از هم سوره قدر خوانده شود. توجه دارید که من دایت ذوالفقیه یکی از چهار کتاب کتب اربعه حدیث شیعه است. در رکعت اول بعد از هم سوره قدر خوانده شود که سوره پیغمبر است و اهل بیت آن حضرت. پس مصلی ایشان را وسیله سازد به خدای عزوجل. شاید این داره که خود این توجه که من سوره قدر رو در نمازهای واجب به خصوص در رکعت اول میخوانم که تحصیل کرده باشم به اهل بیت پیامبر اکرم و به نوعی حالت توسل و اقتدا به این صورت داره به روش تعمی اهل بیت و توجه خود پیامبر اکرم به این سوره که در سنت اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر خودش رو نشون داده. اشاره میکنن که و در کتاب کافی روایتی به عکس این نقش شده و عمل و هر کدام کنن نیکوست. اشاره میکنن در کافی هم که کتاب دیگری از چهار کتاب معتبر حدیث شیعه است آمده که در رکعت اول سوره اخلاص رو بخونن، در رکعت دوم سوره قدر رو بخونن. اشاره میکنن که هر یک از این دوتا عمل بشه نیکوست. و من این رو اضافه میکنم که اگر خواستید و خواستیم که این روش رو غالباً داشته باشیم در نمازهای واجبمون، این کمک میکنه که اگر در رکعت اول یادمون رو رفت سوره قدر رو بخونیم، در رکعت دوم یادمون بیاد که سوره بعد از سوره حمد رو سوره قدر رو بخونیم. در ادامه می آورند که اینا هم از کتاب ترجمه و صلات فیض کاشانی است. می آورند که ابو علی ابن راشد گوید که به حضرت امام علی النقی علیه السلام عرض کردم بدایت شدم به درستی که شما نوشته بودید به محمد ابن الفرج و تعلیم او فرموده اید که فاضل ترین سوره ای که خوانده می شود در فرائض انا انزلنا و قل هو الله احد است. حالا خود این راوی میگه که به امام عرض میکنیم شما برای فلان کس در پاسخش چنین نوشتید که بهترین سوره برای نمازهای واجب سوره انا انزلنا و قل هو الله احد. بعد مطلب خودش رو میگه و به درستی که دل من تنگ می شود به خواندن این دو سوره در نماز صبح. این شاید روشن نباشه برای بعضی از شما که این عبارت یعنی چی با اینکه فارسیه. و به درستی که دل من تنگ می شود به خواندن این دو سوره در نماز صبح، یعنی وقتی می خوام در نماز صبح رکعت اول سوره قدر بخونم رکعت دوم سوره قل هو الله احد، احساس میکنم که راحت نیستم، جالب نیست برای من. این یه مسئله تاریخی در کنارش هست که شما آثارش رو امروزه هم میبینید در بین اهل سنت که اصرار دارن در نماز واجب بعد از سوره هم مقدار بیشتری قرآن بخونن برخلاف تعلیمات مکتب اهل بیت و تعلیمات خود پیغمبر اکرم که تاکید بر سوره های به ظاهر کوچک قرآن، سوره های کم حجم قرآن مثل سوره های آخر قرآنه، میبینید که اصرار دارن قرآن زیادتر بخونن به خصوص در نماز صبح در صلات الفجر. شاید فکر میکنن که خدا وقتی فرموده ان قرآن الفجر کان مشهودا، یعنی باید در نماز فجر چی بخونیم؟ قرآن زیاد بخونیم. شاید اینجوری فکر کردم. این بنده خدا که میگه دل من تنگ میشود به خواندن این دو سوره در نماز صبح، یعنی احساس میکنم که بنده های دیگه خدا تو نماز صبحشون کل قرآن میخونن، من فقط یه سوره قدر کوچولو بخونم، یه سوره قلوالله کوچولو بخونم، دلم تنگ میشه. یعنی احساس میکنم اونجوری که باید باشه این نماز صبح برای من نیست. امام در جواب اون فرمیان که ترجمه آوردن مرحوم فیض کاشانی، فرمود تنگ مگردان دل خود را به خواندن این دو سوره. یعنی برای این احساسی که داری غلبه کن و عملی که درسته انجام بده. پس به خدا قسم که فضیلت در این دو سوره است، برای نماز واجب و خصوص نماز صبح فضیلت در این دو سوره است. حالا کم کم داریم، البته ما هم مثل بقیه کار داره دیگه، تا جرأت کنیم که به این قفل بزرگی که اشاره کردیم دست بزنیم و قفل سوره قدر رو باز بکنیم و بخوایم بریم در مکتب سوره قدر رو وارد بشیم و بخوایم در مکتب سوره قدر آموزش ببینیم و با آموزش هایی که در مکتب سوره قدر میبینیم زندگیمون رو سامان بدیم. خب ما هم یواش یواش آرام آرام باید این کار رو بکنیم. کم کم منتقل میشیم به این که ما فقط شهدای گمنام نداریم، احادیث گمنام هم داریم، احادیثی که تفسیر قرآن کریم هستند ولی گمنام. مثل این شهدا، خب با شهدای دیگه که فرق نمی کنن، این هم شهدای اسلام هستند، شهدای انقلاب اسلامی هستند، فقط گمنام هستند، فقط کسی متوجه نشده است، دسترسی پیدا نکرده است به نام و نشانشون. حالا ما میدونیم همیشه مسلمان ها میدانستن و یک اصل بوده برشون که قرآن رو باید حدیث تفسیر کنه، قرآن رو باید سیره پیامبر و اهل بیت و صحابه بزرگ پیامبر اکرم تفسیر بکنه. این همه قبول داشتن، شیعه و سنی هم نداشته. چی بهتر از حدیث، چی بهتر از سیره برای تفسیر قرآن؟ ولی حدیث چی شده؟ گمنام شده. حدیث ها رفتن جایی نشستن، جایی قرار گرفتن که هیچ کس به عنوان مفسر سوره ها و آیات قرآن احوال اون احادیث رو نمی پرسه. کسی با اون احادیث مصاحبه نمی کنه که شما نظرتون در تفسیر این آیه، در تفسیر این سوره چیه. شدن شبیه شهدای گمنام، کسی نمیشناسدشون که این احادیث دارن تفسیر میکنن قرآن رو، دارن تفسیر میکنن سوره قدر رو. دیگه تفسیر از این واضح تر که بخوان به ما بگن که سوره قدر فقط مال ماه رمضان نیست، سوره قدر مساوی با شب قدر و نزول قرآن در شب قدر و اهمیت شب قدر در ماه مبارک رمضان نیست. چجوری به ما بگن که فقط این نیست، خیلی چیزای دیگه هست؟ با زبانی بهتر از این، گویاتر از این که هر روز نمازهای پنج وقت، نمازهای واجب رو، حتی همیشه سوره قدر رو، که نقطه مقابلش رو به ما یاد داده باشن، توجه داشته داده باشن که سوره قدر مال همه کس، همه جا، همه وقته. خب ما تا رسیدن به این مسئله فاصله داریم، فاصله ها رو باید آرام طی بکنیم که مطالب به لطف خدا، حالا که لطف خدا شامل حالمون شده که بتونیم به قفل‌های تاریخی سوره قدر دست بزنیم و وارد خزانه و گنجینه سوره مبارک قدر بشیم، بتونیم استفاده شایان رو داشته باشیم. من این دو سه تا سوال اون زمانهایی که داشتم برای این کارگاه مطالب آماده می کردم از هفته پژوهشم گذشتیم، شبیه همون بحثای پژوهشی رایج سه تا سوال مطرح کردم برای تفسیر سوره قدر. فکر کردم که شاید اوائل بس این سه تا سوال رو مطرح بکنیم که ذهنای هممون روی این سوالات کار بکنه و بعد بریم در سیر بحثا ببینیم که گونه باید بحثا رو دنبال بکنیم. سوال اول این که آیا لیلة القدر می شود یا می تواند در ماه دیگری غیر از ماه رمضان باشد، مثلا شب نیمه شعبان باشد؟ سوال اول. سوال دوم، آیا لیلة القدر می شود روز باشد و شب نباشد؟ لیلة یعنی شب. حالا می تواند لیلة القدر روز باشه شب نباشه؟ یعنی یه لیلة القدر وجود داشته باشه، ممکنه یا نه؟ سواله که با این که اسمش لیلة القدر روز باشه شب نباشه. سوال سوم جالب تره، آیا لیلة القدر می تواند اصلا از جنس شب و روز و زمان نباشد، از جنس دیگری باشد؟ یعنی اسمش لیلة القدر باشه ولی نه تنها شب نباشه، با اینکه لیله یعنی شب، و نه تنها شب نباشه، زمان هم اصلا نباشه، شب نباشه، روزم نباشه، صبحم نباشه، اصلا نباشه، اصلا از یه جنس دیگه باشه. نمیشه لیلة القدر یه شخص باشه، یه شخص یه انسان باشه لیلة القدر باشه؟ گفتم دیگه ما گم کردیم احادیث رو، وقتایی هم که پیداشون میکنیم باز اون حالت گم شدگی و فاصله ارتباطی و اطلاعاتی همچنان هست. با حدیث برخورد میکنیم، حدیث رو میشنویم، حدیث رو میخونیم، یقین داریم که ربطی به تفسیر سوره قدر نداره. مثلا امام صادق علیه السلام میفرمایند من عرف فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها جده خودشون رو میفرمایند، من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر. کسی که فاطمه زهرا سلام الله علیها را آنچنان که باید و شاید بشناسد، لیلة القدر رو درک کرده. حالا لیلة القدر حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، نه شبن نه روز، اصلا از جنس زمان نیستن، یک انسان. مرحوم گناوادی در اون تفسیر خاصی که اشاره کردیم که حضرت امام رضوان الله علیه این تفسیر رو نام بردن و تعریف کردن، بیان و سعادت فی مقامات العباده، اول بحث سوره قدر اینجوری شروع میکنه، جزو اولین عبارتاش هست، می نویسه لیلت القدر صدر محمد صلی الله علیه و آله لیلت القدر میخوای انا انزلناه فی لیلت القدر. الان در گنجینه باز شده، سوره داره به گونه دیگری باز میشه، بیان میشه، تفسیر میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر. لیلت القدر چیست؟ جوابش انا انزلناه فی لیلت القدر چیست؟ لیلت القدر آن است که ما، خدا میفرماید، ما نازل گردانیدیم آن را که قرآن باشد در لیلت القدر. حالا لیلت القدر چیست؟ صدر محمد صلی الله علیه و آله سینه مبارک پیامبر اکرم خاتم النبیین لیلت القدر است، به دلیل اینکه انا انزلناه فی لیلت القدر. چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، اصلا درست همینه. درست همینه که یک سوره مثل سوره قدر اونجوری محدود و خلاصه و تاریخی و موسمی و مناسبتی سالی یک بار اون شأن قرآن نیست. لیلت القدر میخوای سینه مبارک پیامبر اکرم، لیلت القدر میخوای خود وجود مبارک پیامبر اکرم. لیلت القدر خیر من الف شهر. و شما توجه دارید که در این تفسیر ترتیبی ما گاهی بحث سوره شناسی داریم، گاهی بحث تحقیق موضوعی داریم، گاهی اینا مشخص میشه که کدوم از کدوم بعضی وقتا مشخص نمیشه. حالا یکی از جاهایی که مشخصش کنیم، شما اگه از سوره قدر رو بخوای سوره شناسی بکنید، ضوابط سوره شناسی به شما میگه که به آغاز سوره نگاه کن. آغاز سوره انا انزلناه فی لیلت القدر. چهار تا سوره در قرآن داریم که با انا شروع میشه. خدا ماست انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا اعطینا که سه تا از چهار تا من پیغمبر اکرمه. حالا همینجا باید توجه کنیم که وقتی این ضابطه سوره شناسی رو ما دقت بکنیم، سوره کوثر مفسر سوره قدر نمیشه. بهترین تفسیر برای سوره قدر سوره کوثر. سوره فتح که خیلی حجمش بیشتر از سوره قدر، چندین و چند برابر سوره قدر، تفسیر سوره قدر نیست. چرا؟ و بسیاری البته از سوره و آیات دیگری که به صورت موضوعی تفسیر سوره قدر هست. یه چیزی شاید بیش از نیمی از قرآن تفسیر سوره قدر، یعنی در خود قرآن سوره قدر بخواد باز بشه، تفسیر بشه، بیش از نیمی از قرآنه. بقیه اون نصف دیگه هم، کمتر از نصف دیگه هم، اشاراتی به تفسیر سوره قدر داره. همه قرآن سوره قدر، کمترین عظمت سوره مبارکه قدر که تمام قرآن تفسیرشه، تمام سیره پیامبر اکرم تفسیرشه. حالا برگردید چارمیش کدوم بود از سوره هایی که با انا شروع میشه؟ سوره نوح. بله، انا انزلناه فی لیلت القدر، انا اعطینا کل کوثر. کوثر یعنی چی؟ کوثر یعنی شما میبینید یکیه ولی هزارهاست. لیلت القدر خیر من الف شهر. میبینید فاطمه زهرا تنها فرزند رسول خداست، ولی همه عالم پر از نسل رسول خداست با سلسله نسب‌های مشخص و شجرنامه‌های دقیق و انساب مشخص و معین اولاد حضرت زهرا سر تا سر عالم فراوان، فقط با یک فرزند از رسول خدا انا اعتینا کل کوثر. خود عهد رسالت پیامبر اکرم این چند سال بود؟ از اون وقتی که پیامبر اکرم اول بسم الله آغاز کردن که قبل از اون هیچ اشاره‌ای نه به دین بود، نه به شریعت بود، نه به اسلام بود، نه به پیامبری بود. ما کنت تدری من کتاب و ولل ایمان، خدا اراده فرمود پیامبر اکرم رو مبعوث به رسالت کرد، آغاز کرد. تا زمانی که از دنیا رحلت فرمودن چقدر وقت بود؟ من همش 23 سال بود. مقایسه کنید با انا ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم انی لکم نذیر مبین. چند سال طول دعوت و رسالت حضرت نوح بود؟ خدا فرمید فلر صفی قومهی الف سنت الا خمسین آم. 23 سال چیزی طرف 950 سال، 50 سالش هم بگیرید با اون 40 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم کسر و بسط کنید 900 سال. 23 سال یک طرف، 900 سال یک طرف. تمامن معبود الا قلیل. 900 سال 9 قرن 900 9 تا 100 سال که هر 100 سالی از این 9 تا 100 سال چندین 23 سال بود، چه کاری توش صورت گرفت؟ تقریبا هیچ کار. و ما آمنه معهو الا عهد رسالت پیامبر اکرم چه کرد؟ تا قیام قیامت ادامه حقیقی سیره پیامبر اکرم است، سیره زنده و پویای پیامبر اکرم، خاتم پیامبران، ولی حجم ظاهریش، بازه زمانی ظاهریش 23 سال بیشتر است. این کوثر نیست؟ انا اعتینا کل کوثر، انا انزلنا هو فی لیلت القدر. خب سوره شناسی به ما میگه که دنبال ضمیر هو دیگه نباید بگرده، مشخصه. وقتی داریم انا اعتینا کل کوثر، بعد داریم انا انزلنا هو فی لیلت القدر، بعد داریم انا فتحنا لک فتحا مبینا، خب معلومه انا انزلنا هو یعنی چی؟ یعنی حتی همون فتح مبین را هم، اون فتح بزرگ را هم ما کی نازل کردیم؟ کی ابلاغش کردیم؟ کی اجرایش کردیم؟ کی فعالش کردیم؟ شب قدر در آغاز رسالت پیامبر اکرم، ولی در عالم وقوع خارجی و ظاهری کی خودشو نشون داد؟ در فتح مکه خودشو نشون داد، سال 8 هجرت، 13 سال به اضافه 8 سال 21 سال بعد خودشو نشون داد، ولی نازل شده بود در این عالم و منتظر زمان تحقق خودش بود. اینا همه بیانگر هم دیگر. انا انزلناه فی لیلت القدر، اون کوثر رو، اون کوثرها رو هم، همه را ما در شب قدر نازل کردیم. ببینید بحثا چقدر هم راحت تر فهمیده میشن، هم روشنتر میشن، هم همه چیز سر جای خودش قرار میگیره. یاد سوال از این که شب قدر مهم بود که قرآن در شب قدر نازل شد، یا قرآن مهم بود که شب قدر به خاطر نزول قرآن شد شب قدر. مطلب خیلی روشن‌تر از این است. انا انزلناه فی لیلت القدر، وقتی که قرآن نازل می شود یک پدیده لیلت القدری در این عالم چی شده؟ پدید آمده. یه چه فرقی میکنه؟ خود قرآن لیلت القدر است، خود سینه پیامبر اکرم که جایگاه قرآن میشود لیلت القدر است، وجود خود پیامبر اکرم لیلت القدر است. مگر نه این که خیرون من الف شهر است؟ مگر نه این که 23 سالش به مراتب بهتر و پربرکتتر و وسیع‌تر و با عظمت‌تر از 900 ساله؟ همون لیلت القدر خیر و من الف شهر. لیلت القدر خیر و من الف شهر یعنی بیان این مطلب که می تواند یک شب اگر خصوصیاتی رو داشته باشد و پیدا بکند، یک شب می تواند برتر از 30,000 شب بشود. 30,000. پس یک انسان اگر لیلت القدری بشود، یک انسان تراز لیلت القدر، انسان ها ولی انسان لیلت القدری بشود، اون وقت چی میشود؟ برتر از 30,000 30,000 انسان میشود. یک سال لیلت القدری، یک سال با ویژگی های لیلت القدری، یک سال میتونه کار بیش از 30,000 سال رو بکنه. یک کتاب انقدری میتواند برتر از 30,000 کتاب اونقدری باشد. بنابراین سوره قدر داره یک معرفت بزرگ، یک حکمت بزرگ رو آموزش میدهد با زمینه‌های فراوانی که در زندگی انسان داره. و پیام اصلی سوره قدر اینه که از چنین مسئله‌ای که در عالم وجود داره و فعاله مبادا غافل باشید، که در عالم این وضعیت هست. می تواند یک شب برتر از 30,000 شب باشد، می تواند یک انسان برتر و بیشتر از 30,000 انسان عمل کند و مؤثر واقع بشود. یک ساعت زندگی می تواند انقدر عالی باشد و عالی طی بشود و به قول حافظ آنچنان وقت خوشی باشد که با دوست بگذرد و برتر از یک عمر باشه. تفکر و ساعتن، یه حدیث از قبیل شهیدای گمنام احادیث، تفکر و ساعتن همه بلدی افضل من عبادت سبعین سنم. یک ساعت تفکر صحیح در مقابلش چی قرار میگیره؟ مقایسه میشه با 70 سال. 70 سال رو شما بخواید حساب کنید چند ساعته، باید 70 رو ضرب در 365 بکنید، 365 رو ضرب در، یعنی حاصل 70 ضرب در 365 رو باز ضرب در 24 بکنید تا معلوم بشه که اون طرف چقدره. تازه ساعت در بیانه قرآن و حدیث، در بیان حدیث وقتی می‌فرماید تفکر و ساعتن، ساعت 60 دقیقه نیست. این ساعت ممکنه فقط یکی دو دقیقه بیشتر نباشه، حتی ممکنه یک دقیقه باشد. یعنی معنای دقیقه این حدیث این است که چه بسا یک دقیقه در زندگی انسان، یک دقیقه، آنچنان این یک دقیقه لیلت القدری می‌شود، از مقوله لیلت القدر می شود و می تواند بشود که تا تمام زندگی انسان، اونم نه فقط زندگی محدود دنیای انسان، زندگی ابدی انسان رو در پوشش خودش بگیره و نورانی کنه و درست کنه. یک دقیقه، شما در ماجراهای قلبویی کربلا دارید، من نگم هم شما همه میگید، داستانی که عبارت از این بود که یک انسان یک دقیقه به خود آمد و فکر کرد، یک دقیقه فکر کرد که من کجا هستم، اینجا چه خبره، اون طرف چیه، این طرف چیه، من کجا اومدم، کجا دارم میرم. یک دقیقه، تو این یک دقیقه چه اتفاقی افتاد؟ صحرای کربلا بین دو لشکر تاریخ ثبت کرده، خیلی جالبم ثبت کرده ماجرای این لیلت القدری که وسط روز، ساعات روز نشد و در ماه محرم نه در ماه رمضان، خوب توجه بکنید، برای یک فرد مسلمان، یک بنده خدا به نام حر بن یزید ریاحی شکل گرفت، لیلت القدر حر بن یزید ریاحی، ساعت روزه، ساعت طرف عصره، آفتاب تو آسمونه، شب هم نیست. این سوره قدره. حالا این سوره قدر اینجا چجوری نازل میشه؟ درست تو همون صحنه اون یک دقیقه زندگی حر بن یزید ریاحی خودتون رو قرار بدید، سوره رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. ما لیلت القدر رو الان قرار دادیم برای این بنده خدا در ساعاتی از روز، در روزی از ماه محرم الحرام. چه اشکالی داره؟ مگه حتما باید ماه رمضان باشه؟ مگه حتما باید شب باشه؟ اینا محدودیت هاییست که انسان یا دیگران برای انسان تعیین میکنن و انسان در این محدوده ها خودش رو اسیر میکنه. عرفا از قدیم گفتن عنکبوتان مگس قدید کنند، عارفان هر دمی دو اید کنند. داستان خیلی متفاوته. سوره قدری که ما ازش به شکل سنتی آموخته باشیم که انتظار بکشیم تا ماه رمضان بیاید، در ماه رمضان انتظار بکشیم تا به شب موعود برسد و بعدن و غیره و غیره، اون سوره قدر کجا؟ سوره قدری که در تمام زندگی ساری و جاری هست و باید باشه کجا؟ خب نازل شد سوره قدر در ارتباط با حر بن یزید ریاحی، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. تا حالا فکر میکرده لیلت القدر میدونی چیه؟ حالا ببین میدونستی یا نمیدونستی. ببین الان روز شب نیست، طول شب و طول روز هم مطرح نیست، اینجا مسجد هم نیست، اینجا جوار کعبه هم نیست، اینجا مسجد الحرام هم نیست، هیچ کدوم اون چیزا نیست و لازم هم نیست باشه. روی زمین خدا، زیر آسمون خدا، یه بنده خدا ولی در یک دقیقه زندگی لیلت القدری، لیلت القدر خیرون من الف شهر، این یک دقیقه بهتر شد از 30,000 دقیقه و ساعت و حتی سال که یک انسانی بتونه از زندگی خودش، از زنده بودن خودش، از انسان بودن خودش بهره ببره به نفع زندگی سعادتمندانه خودش و زندگی ابدی خودش و حتی سعادت دیگران. برگردیم به تفسیر مرحوم گنابادی، اول اشاره کرد لیلت القدر میتواند سینه مبارک خاتم النبیین باشه، بعد اضافه میکنه لیلت القدر ان نقوش المدادیه الذی یحتف المعانی تحتها. لیلت القدر چیه؟ و ما ادراک ما لیلت القدر؟ همین نقش های مرکب روی کاغذ، یعنی قرآن، همین قرآنی که دائم در دسترس ماست لیلت القدره. میگی نه؟ لیلت القدر خیرون من الف شهر. قرآن بهتره یا 30,000 تا کتاب دیگه؟ یک آیه قرآن بهتر است یا 30,000 عبارت مطلب از دیگران و در دیگر جا؟ لیلت القدر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. قرآن همراه با نزول ملائکه بوده است و هست و خواهد بود. اینا چهره های مختلف سوره قدره که اگر بتواند کم کم خودش رو به ما نشان بدهد. در مرحله سوم مرحوم گنابادی نیسته لیلت القدر الالفاظ الذی یحتف المعانی تحت. یه لیلت القدر دیگه همون لفظای قرآنی که شما از روی قرآن نوشته مرکب روی کاغذ میخوانی، اینم لیلت القدره. و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیرون من الف شهر. شکل خونده شدنی قرآن، قرآن لیلت القدر خودش. حالا سوال کنید که کمانی که از دیرباز سوال کردن که چرا خدا نفرمود انا انزلنا القرآن فی لیلت القدر؟ اگه اینطور فرموده بود میشد ما قرآن را در قرآن نازل کردیم. درست نمیشد؟ الان درسته. انا انزلناه فی لیلت القدر. ما قرآن رو که نازل کردیم، نه تنها در شب قدر نازلش کردیم، خودش هم یه قرآن، خود قرآن هم خودش لیلت القدر. وقتی هم نوشته میشه باز لیلت القدر، خونده میشه لیلت القدر. حامل این کتاب پیامبر اکرم خودش لیلت القدر است. حامل قرآن لیلت القدر است که در جامعه سیر میکند و زندگی میکند. و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. خب شما بگید که در این مواردی که میگی مگه ملائکه نازل میشن؟ یعنی ملائکه از آسمون میان پایین؟ قبول کردیم که این حالتها، این موقعیتها، این شخصها، اینا همه از مقوله لیلت القدرن. قبول کردیم اینا نوع انواع لیلت القدرن. ولی تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر چی میشه؟ ملائکه هم نازل میشن یا ملائکه فقط شب قدر نازل میشن؟ یا ملائکه فقط شب قدر نازل میشن که بر پیامبر اکرم نازل میشن و یا بر امام زمان نازل میشن؟ گفتیم اونا همه درسته، ولی چیزهای دیگه هم درسته که ما اونا رو گم کردیم. حالا من یه مقدار چهار ببرم توی فضای دیگه، از اون فضاهای گمنام دیگه. معمولا من سراغ دسترسی هایی میرم که هم بیشتر از اون شاید برام مقدور نیست در شده یا که هست، و هم شاید ترجیح سراغ دسترسی هایی میرم که برای غالب شما هم در دسترس. به ما گفتن، برای ما نوشتن که شما وقتی اذان و اقامه میگید برای نمازتون چی میشه؟ بله، احادیث متعددی در این باره هست که ائمه اطهار فرمودن وقتی که شما برای نمازی که میخواید بخونید، نماز واجب اذان میگید، دو صف از ملائکه میان پشت سر شما به شما اقتدا میکنن، و اگر فقط اقامه بگید از آن نگید، فقط اقامه بگید یک صف. حالا سوال اینه که این ملائکه که امام میفرماین پشت سر شما اقتدا میکنن، با شما نماز میکنن، یعنی نماز شما آنچنان نمازی میشود با ملائکه که به درگاه خدا میگذاری، آیا ملائکه بدون این که از آسمون بیان پایین پشت سر شما اقتدا میکنن نماز میخونن، یا میان پایین؟ اگه میان پایین یعنی چی؟ یعنی تنزل ملائکتو و روح و فیها به اذن ربهم من کل هم میان. حالا وقتی میان که فقط کنار شما باشن؟ نه، طبعا تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه بدون مأموریت که نمیان. حالا که با مأموریت میان، با چی میان؟ با کدوم مأموریت میان؟ سلام هی حتی مستر. اینا همه تفسیر سوره قدر، یعنی مسئله نزول ملائکه اصلا چنین نیست که به شب قدر و به ماه مبارک رمضان و به نازل شدن برای پیامبر و امام محدود باشه. یه مسئله ساری و جاریه. انسان میتواند از برکات نزول ملائکه در بسیاری اوقات، در بسیاری شرایط، در زندگی خودش بهره‌مند باشه. تنها مسئله‌ای که هست این است که ما ملائکه رو نمیبینیم و متاسفانه یکی از زمینه‌های مهم غفلت انسان هم همین است که وقتی نمی‌بینه فکر می‌کنه نیست. حالا وقتی هم به او کسانی که اونا رو قبول داره بهش میگن که چنین اتفاقاتی می‌افته، چه بسا قبولم می‌کنه، ولی بعد دوباره غافل میشه ازش. و اینا رو نگفتن برای این که ما بشنویم و بعد یادمون بره، اینا رو گفتن که ما بشنویم یادمون بمونه باز زندگی بکنیم. یکی از داستان‌های سیره پیغمبر اکرم که بیاد موندنی هم هست این است که پیغمبر اکرم از جایی می‌گذشتن، یکی از یاران پیغمبر اکرم درگیر شده بود با یک بنده خدایی که در برابر او قرار گرفته بود و مرتب او رو دشنام می‌داد. و در ردش هم دیدن این بنده خدا که از اصحابشون کسی او رو گرفته به باد دشنام ناسزا، دائم داره بهش ناسزا میگه، دشنام میگه، این بنده خدای به تعبیر ما سرخ و سیاه میشه و خب نمیدونه چیکار کنه، چون از قبیل اون نیست، نمیتونه مثل اون دهن باز کنه، همون ناسزاها رو بگه، جوابشو به اصطلاح بده، دهن به دهن اون بگذاره. اون آدم حتراکیست، آدم بیشتر حیاییست، داره مرتب ناسزا میگه این بنده خدا، هم نمیدونه چیکار کنه. پیامبر اکرم با این که داشتن رد میشدن مکس میکنن، توقف میکنن و این وضعیت رو تماشا میکنن. دقایقی میگذره، کم کم این بنده خدا دیگه طاقتش طاق میشه و شروع میکنه به جواب اون دشنام ها و ناسزاها رو دادن. مثلا بگه خودتی رو مقابله کنه دیگه. پیامبر اکرم راهشون رو میگیرن دیگه. بعضی از یاران پیامبر اکرم که در اونجا حاضر بودن سوال میکنن یا رسول الله، این رفتار شما برای ما معلوم نشد که چرا این گونه بود. زمانی که این بنده خدا که از یاران و دوستان شماست مورد دشنام و ناسزا قرار گرفته بود و به او دشنام میدادن ناسزا میگفتن، شما ایستادید تماشا کردید. زمانی که شروع کرد از خودش دفاع کنه و جواب بده، شما راهتون رو گرفتید دست. جان برای کم تبسمی فرمودن، گفتن اون چی که من دیدم شما ندید. اون وقتی که ایستادم دلیلش این بود که دیدم هر بار که این فرد دشنام دهنده به این بنده خدا ناسزایی میگه، دشنامی میگه، فوجی از ملائکه از آسمون میان برای دفاع از این بنده خدایی که نمیخواد دهنش رو به ناسزا و دشنام آلوده بکنه، آن حاضر نیست جواب دشنام های اون رو بده. یه فوجی از ملائکه میان و دفاع میکنن از این بنده خدا در مقابل اون دشنام دهنده. صحنه برام جالب بود، ایستادم به تماشا. نه ملائکه دارن میان، موقعیت جالبیه، حیف بگذارم برم. همین که این بنده خدا شروع کرد جواب بده، ملائکه رفتن. وقتی ملائکه رفتن دیگه دلیلی برای موندن من هم نبود، منم راهمو گرفتم. ببینید اگر سری بزنیم به مطالبی که دم دست ماست، در کنار ماست، از ما دریغ نکردن، برای ما بیان کردن، برای ما گفتن، متوجه میشیم که نباید این همه محروم باشیم از بسیاری از مسائل. ولی وقتی توجه نمی کنیم، نه همه تفسیر سوره قدره. سوالایی که کردیم که مگر که آیا می شود سوره قدر، آیا می شود لیلة القدر در غیر ماه رمضان باشد، مثلا شب نیمه شعبان باشد. ما در احادیث درباره شب نیمه شعبان مطالب زیادی داریم. در شب قدر بودن شب نیمه شعبان تقریبا تردیدی نیست. علمای شیعه، علمای اهل سنت همه به این مسئله توجه کردن که شب نیمه شعبان لیلة القدر است. حتی در اون مطلب معروفی که ما در ماه رمضان ها تکرار میکنیم که درست هم هست، احادیث معتبری هم پشتیبانش هست، که مثلا مقدرات یک سال بندگان خدا در شب 19 هم تعیین میشه در شب 21 قطعی می شود و در شب 23 امضا می شود. خب در احادیث ما داریم که شب نیمه شعبان رو مطرح می کنن که در شب نیمه شعبان در اصل تعیین می شود و بعد در شبهای قدر قطعی می شود و امضا می شود. بنابراین شروع تعیین مقدرات در شب نیمه شعبان در احادیث آدرس داده میشه. جالبتر از اون شما در حتی مفاتیح الجنان میتونید این مطالب رو داشته باشید. اصلا درباره شب عید فطر در مورد شب عید فطر در مفاتیح الجنان بر اساس احادیث و روایات مرحوم شیخ عباس قمی نوشتند شب عید فطر آن شب کمتر از شب قدر نیست. کمتر از شب قدر نیست یعنی چی؟ یعنی حداقل برابر است با شب قدر. این حاصل مطلب احادیث متعددی است که ایشون به این صورت آوردن. شب عید فطر، با اینکه شب عید فطر مشخصه که ماه رمضان چی شده؟ تمام شد. در باب شب و روز جمعه باز در همین مفاتیح الجنان من یادداشت کردم برای شما از اون میخونم ببینید که مطلب چگونه با سوره قدر و لیلت القدر مرتبط میشه. بدان که شب و روز جمعه را امتیاز تام است از سایر لیالی و ایام به مزید رفعت و شرافت و نباحت. از رسول خدا روایت شده که شب جمعه و روز جمعه 24 ساعت است و در هر ساعت حق تعالی 600 هزار کس را از جهنم آزاد کند. من اینجا در پرانتز نوشتم که آزاد شدن این همه افراد از عذاب جهنم یعنی تفسیری برای سلام هیه حتی مطلع الفجر. حالا اگه شما بگید که شب و روز جمعه چکار داره به لیلت القدر که بخواد سلام هیه حتی مطلع الفجر باشه، ادامه مطلب رو براتون میخونم. و از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که حق تعالی جمعه را از همه روزها برگزیده و روزش را عید گردانیده و شبش را مثل روزش گردانیده و از جمله فضیلت روز جمعه. توجه داشته باشید که فضیلت وقتی گفته میشه یعنی همون لیلت القدر خیرون من الف شهر، این همون تعبیر خیرون هست که به صورت فضیلت مطرح شده. و از جمله فضیلت روز جمعه آن است که هر حاجت که در آن روز از خدا سوال کنند برآورده می شود و اگر جماعتی مستحق عذاب شوند چون شب جمعه و روز جمعه را دریابند و دعا کنند خدا آن عذاب را از ایشان بر می گرداند. باز من نوشتم سلامون هیه حتی مطلع الفجر. شما ممکنه بگید که چه ربطی داره؟ ادامهش رو گوش کنید. ادامه عبارت اینه و امور، توجه کنید، و امور مقدره را حق تعالی در شب جمعه مبرم و محکم میگرداند. یعنی اگر تا حالا ما خونده بودیم و شنیده بودیم که گفتیم بسیار درستم هست که مقدرات یک ساله در شب قدر محکم و مبرم و قطعی می شود، خب این مطلب رو هم همون احادیثی گفتن که اون مطلب رو گفتن و امور مقدره را حق تعالی در شب جمعه مبرم و محکم میگرداند. حالا اجازه میدید که سوره قدر رو برای شب جمعه بخونیم؟ یه بار سوره قدر رو بعد از عمری بخونیم و این سوره قدر رو وقتی میخونیم توجهمون به شب جمعه باشه، همین شب جمعه هایی که به سرعت و در شرایط غفلت شدید ما میان تو زندگی ما و میرن. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر فنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. و توجه داشته باشیم به شب جمعه، شبهای جمعه و امور مقدره را حق تعالی در شب جمعه مبرم و محکم می‌گرداند. یعنی این که اگر حدیث رو ما گفت که مقدرات در شب قدر در ماه رمضان تعیین می‌شود، شیطان وسوسه نکنه و ذهن ما چنان نتیجه نگیرد که پس در طول سال دیگه همه چیز مشخصه، دیگه در طول سال هیچ چیزی عوض شدنی نیست، پس دیگه در طول سال هیچ حرکتی مؤثر واقع نمیشه، بنابراین هیچ اصلاحی نمیشود کرد، بنابراین هیچ تغییری نمیشود. اینو نگفته حدیث، یه مطلب درست رو گفته، عبارت از این که بله خدا کاراش حساب و کتاب داره، خدا کاراش برنامه دقیق داره، برنامه های هر سالی رو در شب قدر ماه مبارک رمضان برای اون سال تعیین میکنم، قطعی میکنم، ولی نه این که از دستگاه اراده و مشیت الهی و اختیار خدا خارج میشه، نه. شبهای جمعه هم این قضیه انجام میشود، دائم تحت امر خداست، تحت مشیت خداست، لحظه به لحظه، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. حدیث قرار بیاد قرآن رو تفسیر کنه، قرار نیست که بیاد قرآن رو ببنده، قرار نیست بیاد قرآن رو تعطیل کنه، که قرآن میفرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. دائم خدا در کار محو و اثبات است در کتاب مقدرات زندگی انسان ها، مقدرات عالم، و عنده ام الکتاب، و قطعا اون اصل کتاب و ام الکتاب رو هم خدا در اختیار داره. یعنی قطعا این همه تغییراتی که خدا دائم در محو و اثبات مقدرات عالم انجام میده باعث نمیشه که سرنخ قضیه از دست خدا در بره. و این ده اون کتاب در این حال همه چیز لحظه به لحظه در تحت مشیت الهیست، یه چه برسه شبهای جمعه. دید اول مطلب خوندیم که فرمودن که بدان که شب و روز جمعه را امتیاز تام است، و در ادامه گفتن که روزش را عید گردانیده و شبش را مثل روزش گردانیده. دارن یاد میدن که اگه اسمش رو گذاشتن لیلة القدر، معنیش این نیست که روزش دیگه لیلة القدر نیست، روزش رو دیگه باید با خواب و دعوا مرافعه و قرولند و خمیازه و اینها گذرون، چون دیشب شب قدر بوده. هرگز این نیست. اگه شب قدر بود کوالام روز قدره. اگر اون شب شب قدر بود، هر شب دیگری هم میتونه شب قدر باشه. در ادامه مطلب شب جمعه فرمیان که پس شب جمعه بهترین شبها و روزش بهترین روزهاست و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که حضرت رسول اکرم فرمودند روز جمعه سید و بزرگتر روزهاست، حق تعالی در اون روز ثواب حسنات را مضاعف میدهد، یعنی لیلة القدر خیر من الف شهر، و گناهان را محو می نماید، یعنی سلامون هیه حتی مطلع الفجر، و درجات را بلند می گرداند و دعوات دعاها را مستجاب می گرداند و شدتها و غمها را زائل می گرداند، یعنی سلامون هیه حتی مطلع الفجر، و حاجتهای بزرگ را بر می آورد، حاجتهای بزرگ را برمی آورد. انسان توجهش بالا بره، غفلت رو کنار بگذاره. آموزه اصلی سوره قدر همین کنار زدن این پرده های غفلته. بنده خدا تنزل ملائکه دائم در این عالم ساری و جاری است. ملائکه در خدمت توی بنده خدا و بندگان خدا هستند. خدا ملائکه رو در خدمت بندگانش قرار داده. جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع. جایگاه اصلی ملائکه رو خدا در آسمان ها قرار داده. ولی این معنیش این نیست که زندگی تو در روی زمین از برکات آمد و رفت ملائکه فرشتگان خدا محروم است، نه، به عکس، دائم این برکات ساری و جاریه اگر بخواهی، اگر توجه داشته باشی. به عبارت دیگه سوره قدر سوره برکت است. مبحث بزرگ مورد غفلت مسلمانان و متاسفانه اهل قرآن مسئله برکت، برکت، برکت عمر، برکت پول، برکت وقت، برکت کسب، برکت تحصیل علم، برکت حرف زدن، برکت حرکت کردن، برکت راه رفتن، برکت هر کاری رو در این زندگی انجام دادن. همون قضیه از تو حرکت و از خدا برکت، مسئله بسیار مهمی که از آموزه های بزرگ اسلام و قرآن است و سخت مورد غفلت اهل اسلام و اهل قرآن هم متاسفانه است. اساس این غفلت در غفلت از گستره بزرگ و وسعت فراوان بیان سوره قدره. اون زمانی که سوره قدر اون قفل بزرگ شیک رو روش زدن و این سوره رو محدود کردن به ماه مبارک رمضان و دعوا بر سر شب قدر و تعیین شب قدر و اینها، در صورت که مطلب اصلی نبود. یکی از مطالب این بود که در شب قدر در ماه مبارک رمضان قرآن نازل شده در آغاز بعثت پیغمبر اکرم، که ما در مباحث سیره بحثش رو داشتیم، در کتاب سیره نبوی هم که از چاپ در اومده شما آشنا هستید، یکی از فصلاش مربوط به همون مطلب است. ولی این مطلب در جای خود درست و در خیلی فراتر از این مطلب، سوره قدر مسئلش این است که در تمام زندگی انسان مسئله برکت، مسئله نزول ملائکه، مسئله مفهوم لیلة القدر، لیلة القدر رو شناختن، لیلة القدر رو درک کردن و بعد فهمیدن این که لیلة القدر اسم اولیه شب قدره، ولی روز میتونه باشه، میتونه شغل باشه، میتونه حرکت باشه، میتونه علم باشه، میتونه فکر باشه، میتونه کار باشه، همه اینها میتونن از مقوله های لیلت القدر باشن. انسان ها میتونن لیلت القدری بشن، زندگی ها میتوانن زندگی های لیلت القدری باشن، میتوانن برکت لیلت القدر رو داشته باشن، خانواده میتواند از برکت لیلت القدر برخوردار باشه، میتواند محروم باشه از درک لیلت القدر. بله جامعه همینطوره، یه جامعه میتواند مدتها از لیلت القدر بی نصیب بشه. این حدیث معروفی که در باره سوره قدر هست که گفتن لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی شب قدر در زمان رسالت پیامبر اکرم بهتر است، برتر است از هزار ماه، که گفتن هزار ماه حکومت بنی امیه است. این حالا معنیش باز میشه که چگونه میشود. این طوری میشود که هزار ماه بر جامعه اسلامی بگذرد، تاریخ ثبت کرده هزار ماه طول حکومت بنی امیه بود و در این هزار ماه دریغ از یک لیلت القدر، دریغ از این که این جامعه یک شب، یک روز، یک ساعت به خودش بیاد بگه که ما قرار بود چی باشیم و چی هستیم، ما قرار بود کجا بریم و الان کجا داریم میریم. توجه بکنه که اگه این توجه رو میکرد جامعه اسلامی لیلت القدر میشد، و اگه لیلت القدر میشد میشد خیرون من الف شب. ولی گذشت و گذشت و گذشت، این ماه ها و سال ها بر مردم در همین جامعه اسلامی که جامعه پیامبر اکرم بود، جامعه مولا علی بود، جامعه مسلمانان آنچنانی نخستین صدر اسلام بود، همین جامعه حتی با حضور بسیاری از اونها ولی حالت لیلت القدری دیگه نداشت. اینی که روایات میگن که بهتر از هزار ماه حکومت بنی امیه است، که در اون هزار ماه لیلت القدر نبود، این بحثای آنچنانی نداره. لیلت القدر نبود یعنی اونی که معنای لیلت القدره، اونی که مفهوم لیلت القدره در این هزار ماه نه. مردم دیگه لیلت القدر نداشتن. یه جامعه اگر لیلت القدر نداشته باشه در به همون وضعیت دچار میشه، و این لیلت القدر رو باید به شکلهای مختلف بهش توجه بکنه. از دیرباز ما توی بحثای لیلت القدر این توجه رو داشتیم که تعیین روز قدس از سوی حضرت امام رضوان الله علیه یک حرکت لیلت القدری بود، یک آموزش سوره قدر بود، و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، که حضرت امام با در نظر گرفتن همه، باید گفت نمیشه گفت بسیاری از مسائل، با در نظر گرفتن همه جوانب و همه مسائل اومدن چنین طرح زیبایی رو پیشنهاد کردن که آخرین جمعه، الان شما فضایل روز شب جمعه رو براتون با اشاره مختصر خوندم، آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که طبعا یکی از روزهای دهه آخر ماه مبارک رمضان هم هست که مورد تاکید احادیثه، اومدن انتخاب کردن و روز را نه شب را، من به صورت عمدن سربسته گفتم همه مسائل رو در نظر گرفتن و روز را، چون چه فرق میکنه اگر توجه بشود به مفهوم لیلت القدر، روزم میشه لیلت القدر، فرق نمیکنه، روز جمعه مثل شب جمعه، با در نظر گرفتن همه مسائل روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان رو پیشنهاد کردن که جوامع اسلامی، و شما دیدید بلافاصله این پیشنهاد محدود به مملکت جمهوری اسلامی ایران که تحت رهبری و حاکمیت ایشون و هدایت فقیه ایشون بود محدود نشد، به همه جهان اسلام گسترش پیدا کرد، برای اینکه پدیده اسلامی جهان اسلامی بود. خودش رو رفت لیلت القدر خیرون من الف شهر، همه نکته رو گرفتن که جامعه اسلامی نیاز دارد به این چنین لیلت القدری که حداقل سالی یک بار بیاد توجه بکنه به مسائل مهمی که برای جامعه اسلامی و جهان اسلام مطرحه، با محوریت مهمترین مسئله که مسئله اسرائیل به عنوان دشمن اسلام و مسلمین است. این یکی از اون کارهای الگویی در آموزش سوره قدره، در ساری و جاری کردن سوره قدر در زندگی انسان هاست. و اینا محدود نیست، قرار نیست که وقتی یک روز تعیین میشه یعنی معنیش این باشه که غفلت دیگر روزها رو بپوشاند. اینا روزهای یاداوری است، اینا روزهای تذکر است، روزهایی است که باید غفلت‌های روزها و شب‌های دیگر رو هم از بین ببره و توجه‌ها رو به این مسائل معطوف بکنه که وقتی خدام فرمید انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل هم سلام هی حتی مطلع الفجر. یعنی داره یک فرهنگ میده به مسلمان ها، فرهنگ سلامت، سلامت، سلام هی حتی مطلع الفجر. کار درستی طبعا نکردن مطابق موازینی که ما داریم، که بعضا مشاهده شد و میشود که وقتی سوره قدر رو میخوانن برخلاف اون تقطیعی که خداوند متعال فرموده و پیامبر اکرم هم به ما تعلیم دادن، بعضی ها اینطوری میخونن تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام یعنی رحیم انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. این حدیث مشهور از احادیث نبوی هست که قبل از اینکه در تفسیر عزیزی هم ببینم که این حدیث رو زیر سوره قدر آورده، البته نه به عنوان تفسیر سوره قدر، به ذهنم گذشته بود که این حدیث مشهور نبوی تفسیر سوره قدره. غالبا این حدیث رو ممکنه شنیده باشید، خونده باشید، مضمونش هم تو ذهنتون باشه. این دقیقا تفسیر سوره قدر است چنانکه بیان کردیم. پیامبر اکرم فرمودن ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، ان لله فی ایام دهرکم نفحات، نفحات جمع نفحه با هی جیمی هست که فارسیش میشه نسیم، نسیمی که میوزه معمولا حالت خوشی داره، زمانی که نسیم میوزه فرمودن ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، یعنی دائم در روزگار شما نسیم های رحمت و لطف و فضل الهی برای شما میوزد، علا فتعرضوا لها، به هوش باشید و دریابید این نسیم های لطف و رحمت خدا رو دریابید. ان لله فی ایام دهرکم نفحات، علا فتعرضوا لها. من استثنان اجازه بدید که این یادداشت رو بخونم، چون فکر میکنم که نقصی احیانا در گفتار من بوده که این چنین منطبق شده، یا احیانا نویسنده یادداشت دیرتر آمدن، نمیدونم که اتفاقی افتاده. این رو اول مطرح بکنم به سرعت و بعد نوبت صحبتهای شماست. یادداشتاتونم برسونید به من در رابطه‌های گفتگوهایی که با شما داریم، یادداشت‌ها رو هم انشاءالله خواهیم خوند. مرحوم فرمودن آیا در آیه فصل درخت جوان هم منظور نیست که با پروردگارت اتصال برقرار کن به وسیله قربانی کردن، که معنای ونحره، به وسیله قربانی کردن چیزهایی که در نظرت بزرگ جلوه می کنند، مثلا شطور قربانی کن تا لیلت القدری شدیم. و منظور از چیزایی که باید قربانی کنیم، مال رو قربانی کنیم، غرور رو قربانی کنیم، جهل رو قربانی کنیم. خب این که خیلی درسته، معنای فسنده در عقل که من هر رو درست بیان کردم. بعد نوشتن آیا این گفت‌ها را خداوند عمدن بر روی سوره ها گذارده تا انسان را بیازماید که چه کسی اون پرده ها رو کنار میزند و لیلت القدری میشود و گفت‌ها را میشکند. ما نگفتیم خدا این گفت رو گذاشته، گفتیم متاسفانه بر اثر مهجوریت و دور بودن ما از قرآن و سوره های قرآن، این گفت ها بر روی این سوره ها قرار داده شده. خدا هرگز کتاب هدایتش و سوره های مبارکه قرآن رو قفلی برش قرار نداده. گفتیم که خدا فرموده ام علا قلوبن افقالا، فرموده این گفت ها روی دل هاست. و ما برای اینکه تو ذهن بیشتر بمونه گفتیم میشودن گفت که این سوره ها روشون قفل زده شده، ولی در ارتباط با ما این که ما و امثال ما که در طول تاریخ اسلام بعد از نزول قرآن به شکل‌های مختلف گنجینه های سوره ها رو قفل کردیم و خودمون رو محروم کردیم. گفتم شاید من درست بیان نکردم که اینطور اشاره کردم. و در ادامه نوشتم که آیا قفل‌های سوره ها منافاتی با آیه ولقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر در سوره قمر نداره؟ خب چرا؟ اگر چنین بود با این آیه اختلاف داشت، ولی همونطور که اشاره کردید ولقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر که چهار بار در سوره قمر تکرار میشه، تاکید بر اینه که قرآن هیچ قفل و بند و بند و بستی نداره، این قلبه ها هستند که بر اونها قفل زده شدن و بر اثر تدبر نکردن در قرآن این وضعیت به وجود میاد. در آخر هم مطلب زیبایی نوشتن که من یک باره یاد داشت و کامل خونده باشم. مرمون فرمودن خداوند توسط ملائکه به انسان سلام میفرستد، یعنی اطمینان میدهد که ای بنده من، تو از طرف من در امانی. و آیا قدر همان نامه انسان از آتش است؟ سوال کردن که قطعا همینطوره، و نه فقط از آتش جهنم، بلکه اشاره کردیم از همه اون شر و وبال‌های دنیا و آخرت که در سوره های قبلی مطرح شده. ما یاد گرفتیم که به هر سوره میرسیم سوره های قبلی که آموختیم تفسیر و بیان این سوره است. با هر یک از اون سوره ها که ما نمونش رو با سوره کوثر قرار دادیم، با سوره حس قرار بدید، با سوره تبت قرار بدید، نشون میده که انواع شرها و بلاها و مصیبتها و ناگواریها و گرفتاریها میتونه با لیلت القدری شدن از انسان و زندگی انسان تا حدود زیادی، البته نه به طور مطلق، چون بالاخره دنیا دنیاست و خصوصیت های خودش رو دارن، ولی تا حدود زیادی زندگی لیلت القدری که تعبیر کردم، تعبیر درستی هم هست، از قالب این مسائل میتونه به دور باشه. سلامون هیه حتی مطلع فجر. خب شما گفتارهاتون رو بیانهاتون رو داشته باشید. میکروفون هم من دیدم که خیر از خیلی قبل از و قبل از ساعت 8 صبح میکروفون شما هم آماده بوده، این گفتن 1 2 3 که مطمئن باشن درست کار کنه. بعد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تشکر از شما و همه حضور عزیزان در تبریک و مناسبت ایام ولادت آقا رسول الله. سوالی که دارم اینه که در خصوص سوره قدر شما فضیلتایی رو فرمودین که بعضا با بعضیاشون آشنا بودیم و بیشترش رو نشنیده بودیم. حالا سوال من اینه که همه اینه که شما فرمودید در مورد زندگان بود، یعنی ماها هستیم زنده و اینا رو انجام میدیم. بعد ما تو اوضای دینمون داریم که برای اموات تاکید شده خونده باشه یا ثوابی فضیلتی داره. آیا اموات ما میتونن لیلت القدری بشن به توسط که ما میخونیم یا به چه شکل میشه این ثواب اینها به اونها میرسه نمیرسه؟ اینا که بعد همش در مورد زندگان بود، در مورد مردنا آیا سر پیدا میکنه یا نه؟ مجرد
بله، البته بحث مفصل خودش رو داره این مسئله رسوندن این گونه آثار از اعمال زنده ها به من ترجیح میدم که نگم مرده ها، چون گاهی اونایی که ما میگیم مرده ها از ما خیلی زنده تر و برخوردارترن از زندگی. خود قرآن هم فرمید و این ندار الاخرته لحیل حیوان لو کانو یعلمون، اگر انسان درست بیندیشد و درست بداند اصل زندگی بعد از این عالم. بنابراین غالبا ما وقتی تعبیر میکنیم به مردگان در واقع از زندگان سخن میگیم و خودمون که به اصطلاح زندگی معلوم نیست چقدر زنده هستیم. به هر حال من سعی میکنم مختصر حاصل مطلب رو بگم که از اعمال ما مثلا از خوندن سوره های قرآن یا نماز وقتی ما میخونیم و به نیابت از اموات یا زیارت میکنیم به نیابت از اموات، طواف میکنیم خانه کعبه رو، یک عمره مثلا به نیابت از اموات انجام میدیم، به اونها میرسد یا نه؟ حاصل مطلب مختصرش این است که اولا که میرسن، این رو همه علمای بزرگ اسلام هم از سنی و شیعی این رو غالبا قبول دارن و سخن غالب علمای اسلامی این هست که این اتصال و ارتباط رو قبول دارن. من خودم هم دو نوبت شاید به دقت یادم میاد که به صورت عینی در خواب رسیدن اون چرا که فرستاده بودم دیدم. حالا تفسیرش رو کاری نداشته باشیم چون بی از بحث خارج میشیم، ولی چنینه، واقعا میرسد و محدودن، در اقلیتن کسانی که از صاحب نظران و علما که گفتن نه چه ربطی داره اونا دیگه رفتن و دستشون کوتاه است و اینها، نه این اتصال برقراره. اولا میرسد، بعدا چقدر میرسد و چگونه میرسد، اون بحثایی که کردیم و تعبیر صحیح کردید فضیلت‌های سوره قدر، اینا هم مال زنده هست. یعنی قرآن به هر حال و اون چه راجع به قرآن گفته شود مال زنده هست و مال زندگی در این عالم است، البته به عنوان پایه‌ای و مقدمه‌ای برای زندگی ابدی انسان، سعادت ابدی انسان، ولی مال این زندگی است. و اصل اون چه میرسد به اون شخص به اصطلاح زنده است که مثلا سوره قدر رو میخونه. حالا برای اموات میخونه این بحث بعدی است. بحث اولش که احادیث هم روش تاکید دارن اینی که مثلا تعبیر کردن 10 ثواب داشته باشه 9 تاش رو میدن به خود این کسی که انجام میدهد، مثلا ثواب خوندن سوره قدر و آثار و برکاتش، اگه بگیم مثلا 10 تاست، حداقل مطلب اینه که 9 تاش مال خوده. حالا به نیت و نام فردی از گذشتگان یا افرادی از گذشتگان هم که خونده، خب با اونا هم میرسد. تعبیر دیگری که در احادیث هست اینه که فضل خدا برتر و بیشتر از این است که به خاطر اینکه این ثواب رو یا این فضیلت رو به اون فردی که یا افرادی که شما نیت کردید برساند، فضل خدا بالاتر از اینه که از شما بگیره و به اونا بیفزاید. مثلا من یادم نمیره که حالا پرینکه یاد بیاد که مثلا ما وقتی که میخواستیم دعا کنیم که بر عمر حضرت امام افزوده بشه میگفتیم از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزاید. فکر میکردیم که خدا بالاخره از یه جایی باید کم کنه تو بیشه اضافه بکنه. این خیلی معلوم بود که خب صادقانه از یک عوامیتی در واقع از یه ساده لوحی برخواسته بود که خب معلوم بود. بیان حدیث این هست که حدیث متعدد این بیان رو دارن که فرمودن که فضل خدا برتر از اینی که به خاطر اینکه به او برسانند که اون فرد منظر از شما بگیره به او برسانند. بنابراین این ثواب اون کسی رو که کار رو کار دارای ثواب رو مثلا سوره قدر رو خونده انجام داده این رو خدا به اون شخص مورد نظر هم میرساند بدون اینکه از صاحب عمل چیزی کم بکنه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که به اون فرد و اون افراد چقدر میرسه مسئله شاید مثال واضحش این کانالای تلویزیونی و ماهواره‌ای و اینها باشه که شما از این طرف میفرستید، خب اون طرف میتونه بگیره یا نه. خب بعضی جا مثلا فلان کانال تلویزیون رو نمیتونن بگیرن و هر دلیل وقتی نمیتونن بگیرن شما فرستادید ولی اونا نمیتونن بگیرن. از اون طرف خب عده‌ای میتونن بگیرن و اینو درجات مختلف براش در نظر بگیرید که کاملا هم حدیث برای ما بیان کردن که حساب کتاب داره و اینکه به اموات تعبیری که رایج هست به گذشتگان چقدر آثار اعمالی که ما به نیت اون انجام بدیم برسد به خودشون هم مربوطه. یعنی اون حساب و کتاب ها حکم می کند که چقدر دریافت بکنن چقدر دریافت نکنن. اونا تحت امر اون عالم هستن. بعضی خیلی فراوان دریافت میکنن حتی بیش از اون که ما فرستاده ایم به قول معروف روشن میذارن بهشون میدن میگن فلانی برای شما این رو فرستاده و اینم اضافهش. و برای بعضی هم خب محدودیت هست، یعنی به خاطر مسائلی که خودشون دارن که بسا خیلی برخوردار نشوند. ولی در این که قطعا قسمت اول گفتیم در این که قطعا برخوردار میشن شکی نیست. چند و چونش چقدرش میاد توی مطلب سوم که حساب کتابهای فراوانی برش حاکم هست که خب از یه جهت بحث مفصل میخواد از جهت دیگه هم حاصل مطلب اینه که خیلی روشن نیست ولی در این که حساب کتابهایی برش حاکمه شکی نیست. خب بله نوشتن هر لیلت القدری طلوعی از فجر است. لیلت القدر تا طلوع فجر ادامه دارد. طلوع فجر ظهور امام زمان جلال و تعالی فرجه و شریف. بله خب این هم این تعبیر درسته که عصر ظهور خودش یک لیلت القدر است بیشک اینطوره. خود امام زمان مهدی موعود جلال و تعالی فرجه لیلت القدر هستن بیشک و حضورشون در این عالم همه اون چه که در فضای سوره قدر مطرحه در جهان به وجود خواهد آورد اون فضا رو قطعا به وجود خواهد آورد و تفصیلش دیگه البته مربوط به بحث ظهور و ساعت و قیامت و مباحث قرآنی و حدیثیش میشه که انشالله ده سال، بیست سال، سی سال، چهل سال آینده نوبت اون بحثان خواهد رسید. دیر نخواهد شد به اون بحثان میرسیم تا حالا که توفیقش نداشتیم به اون بحثان به اصطلاح ورود بکنیم. بعد
با سلام و تشکر از شما. کلمه روح که در سوره قدر اومده در سوره دیگه قرآن که مثلا با تنزل ملائک باشه نیومده. اونجوری خودم فهمیدم سوره فاضلات بود، احزاب بود، حالا من یه اطلاع کافی ندارم، میخواستم تو جایگاه کلمه روح رو شما بیان کنید. بعد این که فهمیدی که خود کسی که وقتی شبقت رو درک بکنه اون خوف و حزن برمون نیستش، و فهمیدی که یکی از اون ایامی که میتونه شامل شبقت باشه شب جمعه میتونه باشه روز جمعه. خود من شخصا وقتی که با عقد زیادی برخورد کردم که واقعا بعد از جمعه براش حالت دلگیری داره، و این خودم برم سوال شده که اگر که اون حزن و شادی که ما روز قبلش داریم و روزش داریم چرا در پایان روز ما به این حالت میرسیم، این برام یک سوال شده. حتی برای فرزندان من هم این سوال شده که چرا ما بعد از جمعه میشه دلتنگیم. این هم یک سوال دیگه که یکی از سوالایی که تو ذهنم هستش، من خودم در منظور شما رو گرفتم که انسان میتونه مرتب برای خودش هر لحظه‌اش درگیر قدر باشه، اینو من دریافت کردم از سخنان شما. ولی اینکه بعد از بزرگان ما میومدن طول سال رو، یعنی یک سال رو به عنوان قدر در نظر میگرفتن که مبادا اون شب قدر از دستشون فوت بشه، این چه جایگاهی داره؟ یعنی اونا به این نتیجه رسیدن که این لحظه قدر هر لحظه و هر زمان و هر مکان هستش، اونا به این مکان رسیدن این کار انجام میدن؟ سوال دیگه هم که دارم،
اجازه میدید اون بمونه خوب؟
بله بله، دستتون درد.
از این آخر شروع کنیم، از این آخر که شما یک بیان دیگه ای رو، ما چند دور نمونه از این داشتیم که بیان رو داشتیم معناش رو نداشتیم. این بیان درسته که خوبم توضیح دادید که بزرگانی داشتیم و داریم که این در طول سال دقت میکردن، احیانا به حالتهای مختلف شب زنده‌داری و غیره که تمام شبهای سال رو به اصطلاح درک بکنن که شب قدر از دستشون نره. این بیان بیان درستیست، معنا شما امروز سعی کردیم بیان بکنیم که شما هم خودتون به شکل سوال گفتید درسته، معناش که به درد همه ما میخوره و باید بدونیم همینه که لیلت القدر رو کسی درک میکند که قدر همه شبهای زندگیش رو بدونه. لیلت القدر پیام سوره قدر اینه که آثار و برکات لیلت القدر رو همون گونه که پیغمبر اکرم در لیلت القدر آغاز بعثت خودشون با اون تفصیل با اون گستردگی دریافت کردن، هر کس به فراخور حال خودش آثار و برکات لیلت القدر رو در صورتی درک میکند که قدر همه شبها و روزها و لحظه های زندگیش رو بداند، که اون کنترلرهاش به اصطلاح یادآورهای حد اقلی و اصلیش تازه میشه جمعه و شب جمعه، که از بحثای ما طبعا لطف کردید که گفتید گرفتید مطلب رو. من فکر میکنم که درست بیان کردیم و به این نتیجه رسوندیم مطلب رو، که اگر میگن شب جمعه مهمه، روز جمعه مهمه، نه اینکه شب شنبه مهم نیست، روز شنبه مهم نیست، نه اینکه دوشنبه دیگه مطرح نیست، وقتی جمعه مطرحه دوشنبه مطرح نیست، این همون کله پا فهمیدن مطالب است. هر روز روز خداست، شنیدی؟ فردا هم روز خداست، هر روز روز خداست، بله، امروز هم دوباره یه روزی از روزهای خدا، اینا درسته. و معنای پیام اصلی سوره قدر هم همینه که باید بعد همه اینها رو دونست. حالا برای رفع غفلت ها، برای درمان غفلت ها میان یه کنترل هایی میذارن، مثلا ماه رمضان، مثلا شب قدر، مثلا شب نیمه شبان، مثلا شب جمعه، مثلا جمعه، مثلا عصر جمعه، اینا کنترل رو داشتن، یعنی برای کنترلمون غفلت هاست، برای آگاهی دادن هاییست که اون غفلت ها رو از بین ببره. در مسئله جمعه که گفتی، تعبیر من، جواب من این است که اگر قرار باشه که چون که خوندیم بیان مختصرش رو از حاصل مطلب احادیث از مفاتیح الجنان خونه، اگر قرار است و چنین هست که جمعه، شب و روز جمعه بسیار با فضیلته، به عبارت دیگه نعمت بسیار بزرگیه، خب لئن شکرتم لعزیدن نکن ولی این کفرتون ان عذابی بشن. اون تعبیرهایی که کردید اونا چهره نقد و مشخص اون عذاب خداست که حتی در وضعیت زندگی آدم، در حالت آدم ها پیدا میشه. طبیعیست وقتی که جمعه با این همه فضیلت رو فرهنگ مسلمان ها به گونه ای تغییر یافته باشه که حالا چه در مملکت ما چه در جاهای دیگه، که این جمعه با فضیلت رو معمولا تا نزدیک ظهر، صبح تا ظهرش که بهترین زمانهای شبان روز هست و بهترین بهره ها رو میشه ازش برد و هر شکلی انواع بهره ها رو میشه برد، این رو به خواب میگذرونم. خب این در این که این کفران نعمت خداست که تردیدی نیست، ولی این که فرتون نعذابی دشدید. یه مقدمه اون عذاب خدا و مقدمه اون بازخواست خدا از این انسان، از این خانواده، از این آدمایی که جمعه رو این چنین به قول معروف حرام میکنن، خراب میکنن، خب طبیعیه که این چیزایی که اشاره کردی طبیعی این نتایج داره. این وقتیست که آدم از نعمتهای خدا بهره برداری نکنه، بی توجهی کنه به نعمتهای خدا، به داده‌های خدا بی‌اعتنایی بکنه و ما ادراک ما لیلت القدر، یعنی در جهت و به دنبال دریافتن و درک کردن این برخورداری ها نباشه، طبیعیه که نتیجه معکوس میده. وقتی سوره قدر سوره وجد و نشاط باشه، سوره نشاط آفرین باشه، سوره وجد آفرین باشه، خب طبیعی سختی درکش نکنیم، توجهش نکنیم، در زندگیمون ساری و جاریش نکنیم، از وجد و نشاط و اینها بی‌بهره میشیم. در مقابلش چی داریم؟ افسردگی داریم، ناراحتی داریم، دلتنگی داریم و چیزایی که کم و بیش اشاره کردیم و نمونه هاشم فراونه. بله، بعد قسمت اول سوال چی بود؟
روح.
روح در قرآن که باز تحقیق موضوعی باید پشتیبانش قرار بگیره، اونجا هستی تحقیق موضوعی میخواد. روح مخفف روح القدس و روح الامین است. از نظر قواعد عربی یکی از جاهایی که الف و لام بر سر کلمه میاد ار روح دیگه، تنزل الملائکه و ار روح با هم میخونیم میشه بر روح، الف و لام داره در نوشته. این الف و لام که از جایی که میاد الف و لام جایگزین یا جانشین مضاف الیه، یعنی وقتی در اصل داشته باشیم روح القدس یا داشته باشیم روح الامین، حالا چه با ترکیب وصفی که ار روح الامین در قرآن داریم، چه ترکیب اضافی روح القدس، این مضاف الیه که هست میشه یا موصوف که صفت که هست میشه از اون ترکیب وصفی، خود روح ار روح میشه همون روح الامین یا روح القدس که دو تا لقب از القاب جبرئیل امین هست. این که میگیم جبرئیل امین به خاطر همین که عنوان قرآنی جبرئیل روح الامینه و روح القدس با این دو تعبیر در قرآن آمده، وصف شده جبرئیل امین فرشته وحی الهی و عنوان هم شده که مطاع ثم امین، در میان ملائکه مقام والای ویژه‌ای داره جبرئیل که امین است، امین ملائکه است و مطاع ملائکه است، یعنی همه ملائکه تحت امر او هستند. اینا اوصافیست که در قرآن از جبرئیل آمده. این مختصر مطلب هست در حد این که بدونیم روح یعنی چی. بنابراین جای اون اختلاف نظرهایی هم که در بعضی تفاسیر آمده که روح به معنای دیگری باشه جایی برای اون نیست. قرآن صریح هست در این که روح وقتی در کنار ملائکه بیان میشه منظور جبرئیل و جبرئیل امین هست که روح القدس و روح الامینه. و میماند این که بعد از ملائکه با توجه به این که ملائکه شامل جبرئیل هم میشه چرا اسم برده میشه، این در جای دیگر قرآن هم هست، من کان عدو من لله و ملائکته و جبرئیل و میکال، که در علمای بلاغت هم در بحثای بلاغی عنوان میکنن که ذکر خاص بعد از عامه، وقتی که یه مورد خاصی رو از یک مورد عمومی، مثلا جبرئیل رو یا میکائیل رو از ملائکه که لفظ عامه بیرون میارن و مجددن به دنبال اون لفظ عام ذکر میکنن، این برای تجدیده، برای نشون دادن مقام والا و بالای اون فردیست که از اون مجموعه عام خارج میشه. این هم از دیرباز بحثش بوده و روشنه که ملائکت و بر روح که خدا میفرماید که حتی جبرئیل امین در لیلة القدر نازل میشود و همراه ملائکه، یعنی تنزل ملائکه نه تنها مسئله بسته ای نیست، مسئله نشدنی نیست، مسئله خیلی استثنایی نیست، خیلی فراوان است. حتی نزول جبریل امین هم اینطور نیست که محدودیت داشته باشه، بله مأموریتی و جبریل امین میاد مأمور ابلاغ وحیه، آیات قرآن رو برای پیغمبر اکرم میاره، ولی حتما لازم نیست که اگر آیه نخواد بیاره نازل نشه. یکی از مقامات جبرئیل اینه که فرشته وحی است. حالا فرشته وحی است هرگز به این معنا نیست که اگر قرار نبود وحی رو بیاره یا آیه رو بیاره یا بر پیغمبری نازل بشه پس نازل نشه، اصلا از آسمون نیاد پایین، نه چنین چیزی نیست. تنزل الملائکه تو بر روح و هرگاه لازم باشه، هرگاه شایستگی باشه، اهلیتی باشه، نه تنها ملائکه میان، افواج ملائکه میان، بلکه جبرئیل هم لازم باشه و شایستگیش باشه میآید. و این مطلب خاصی نیست، اصلا این مسئله غیر قابل تصوری نیست. حرام اصلی سوره قدر باز این است که این مسئله که در ذهن ها خیلی شگفت و عجیب جلوه میکنه و احیانا به صورت رویای مثلا دست نایافتنیست، خدا بیان میکنه که نه ما این رو از قبل برای شما آماده کردیم، حل کردیم، مثلا زندگی شما میتواند در سر تا سر زندگیتون میتونه با حشر و نشر با فرشتگان خدا باشه، با حشر و نشر با ملائکه باشه، فقط چیزی که هست خدا حجاب قرار داده، فاصله قرار داده بین ما و فرشتگان، ما تا زمانی که از دنیا نریم فرشتگان رو نمیبینیم، در قیامت هم با فرشتگان محشور میشیم که جن و انس و ملائکه با هم در صحرای محشر محشور میشن، ولی تا زمانی که در این دنیا هستیم به استثنای پیامبران، به استثنای پیامبران هیچ کس ملائکه رو نمیبینه. در مورد غیر پیامبران مثلا ائمه اطهار هم ما بیان رو داریم که محدث هستن، یعنی حدیث ملائکه، سخن ملائکه رو میشنون ولی ملائکه رو نمیبینن. حتی غیر پیامبران ائمه هم جبرئیل یا فرشتگان رو اراده خدا بر این است که نبینن، ولی صدای ملائکه رو وقتی که از جانب خدا پیام برای اونها میاره میشنون بدون اینکه ملک رو ببینن. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محدثه هستن، به همین معنا ائمه اطهار محدث هستن. پیامبران علاوه بر شنیدن صدای ملک در جاهایی که مأموریت اون ملک این باشه که بیاد حضوری مطلبی رو برشون بیاره، دیدن ملائکه هم همراهش هست، برای پیامبران، برای غیر پیامبران نیست. بله گفتیم دیگه، گفتیم این زن بیان من این هست که این کفران نعمت خداست. در مورد شب قدر هم گفتیم دیگه، در مورد شب قدر هم وای از روزای قدر خانواده ها به خصوص روز 21 که غالبا تاریخی می شود داستان های توی خانواده ها که خب بگذاریم و بگذاریم، بعد همش مال همینه، مال درک نکردن هاست. اگر درک بشود اون چه باید درک بشه ما قضایا متفاوت میشه. اگر ما آموزه های دینی رو درست توجه بکنیم، درست عمل بکنیم، کله پا همه چیز رو دریافت نکنیم، چون و ما ادراکه یه معنیش هم اینه که مواظب باش کله پا دریافت نکنیم مسائل رو، چون وقتی کله پا دریافت کنیم معلومه دیگه، تصویرهای معکوس از آموزه های دینی یه تصویر تا وقتی درست همون چیزی رو نشون میده که باید داره که درست باشه. وقتی تصویر رو معکوس بکنید خب همه چی ممکن نشون بده غیر از اونی که در اصل منظور بوده. بر میفرد
جواب سوالام گرفتم، فقط اینکه همیشه تو ذهن ما بود که قرآن بر انسان کامل نازل میشه، ما همیشه میگفتیم بر امام زمانمون نازل میشه. حالا من نمیدونم، شاید این چیزی که من درک کردم درست نباشه، ولی اینکه انسان باید خودشو برسونه، خودشو بکشونه تو برسونه به اون مقام.
حتی
وقتی نرسیده بی خیاله این حرفا، نه نه نه، یعنی هم دائم باید در تلاش باشه به کلان این نسته رسیدم.
بعد تکمیل مطلب این هست که من هم توی عبارت هم سعی کردم داشته باشم به فراخور. ببینید ما خیلی چیزایی که گفتیم قفل زدن، قفل ها از همین نوع دیگه میان یه طرفشو درست کنن یه طرف دیگه شو خراب میکنن. ما وقتی که خیلی زیبا برامون بیان شده باشه یا من برای دیگران به عنوان معلم، مربی، پدر، مادر غیره بیان بکنیم که انسان اگه چنین و چنان بشه به کدوم چنین و چنان جاها برسه و وقت چنین و چنان میشود، این چیزی که من بین فرمای شما فریدم عرض کردم، خب در این فاصله که هنوز چنین و چنان نشده و چنین و چنان جاها رو نرسیده چه اتفاقی میفته؟ اینجا خراب میشه. در صورتی که بیان سوره قدر، بیان احادیث و غیره، اون فضیلت های شب جمعه اینا هیچ کدوم این قیده رو نداره، اصلا این قیده رو نداره. ما اینا رو، ما و امثال ما این قیده ها رو که من تعبیر کردم قفله ها رو برای زدن، اینطور نیست. مطلب درست این است که به هر کس به فراخور حال خودش، خورتوقعی خوب معلومه بیجاست، هر کسی در حد خودش میتونه توقع داشته باشه. و بیان این هست که بیان سوره قدر و امثال سوره قدر و اون حادیث و غیره که خوندیم و بحث کردیم، بیان این آموزه های دینی این هست که هر مقدار که انسان اصلا به جای این که بگن حتما به یه جایی باید برسه اون قیدای مختلف رو بگذارن، بعدش میگن در هر جایی که هستی، در هر شرایط که هستی، به هر مقدار که اهلیت نشون بدی، شایستگی نشون بدی، برخوردار میشی. و طبیعی است که حساب کتاب داشته باشه، طبیعیه که حساب کتاب داشته باشه، و هر کسی به مقداری برسد و به مقداری شخص برخوردار باشه. و چای ما الان از مسائل بکنم جوابش باز همینه که بله، در حد خودت، به فراخور حال خودت، در حدی که تو به عنوان یه بچه تو زندگی خودت نیاز داری به این که ملائکه در کنار تو باشن، شب بیان پیش تو باشن، تنها نباشی، روز با تو باشن، کمکت کنن که موفق بشی، کمکت کنن که زندگی درستی بکنی، راه درست رو طی بکنی، اینها هستن. ولی تو در حد خودت، من که مادرتم در حد خودم، پدر در حد پدر، هر کسی در حد خودش از این داده های خدا و از این ترتیبایی که خدا داده برخوردار هست. این مطلب است که حتی بچه ها هم میتونن بفهمن. خب همینطور که بالاخره اتاق من مثلا یا اتاق ما بچه ها مثلا با اتاق بزرگتر خب تفاوت هایی داره، با اتاق مهمون خونه مثلا تفاوت داره، با غیر تفاوت داره، تخت ما مثلا کوچیک داره، نمیدونم اینها، خب پس این هم همونه دیگه. و درستش هم همینه که اینا یک سامانه هاییست، یک دستگاه هاییست که خداوند در قرآن برای ما بیان میکنه، بزرگان دین هم در احادیث بیان کردن برای ما که خدا اینا رو قرار داده برای همه انسان ها. طبیعیست که مثل همه زمینه های دیگه، انسان هایی که اهلیت بیشتری دارن بیشتر استفاده میکنن، بیشتر برخوردار میشن، اونایی که غفلت بیشتری دارن کفران میکنن، دور میکنن خودشون رو، یا تعلیم و تربیتشون به گونه ایست که اونا رو از این سامانه ها دور میکنن، خب اونا محروم میشن مثل همه چیزای دیگه. الان آفتاب هست ولی ما به دلیلی، به دلایلی، بالاخره در پرتو آفتاب قرار نداریم، توی ساختمون هستیم. خیلی ها دیگه هم همینطورن، ولی آفتاب هست و میتونست که همین لحظاتی که ما اینجا زیر سقف هستیم میتونستیم زیر آفتاب باشیم و این آفتاب دلپذیر مثلا زمستانه رو در یک فضای باز و یک فضای لطیفی تجربه بکنیم. خب وقتی نیستیم تجربه نمی کنیم، وقتی باشیم تجربه میکنیم، استفاده میکنیم، مزایاش هم به همین ترتیب. و همیشه زندگی انسان اینطوره دیگه، از هر جا دور میشه به جای نزدیک میشه، از جای بیان درست اینه که هر چی از یه جایی دور کنی خودت رو به یه جایی نزدیکتر میشی، هر چی که نزدیکتر بشی از یه چیزایی دیگه طبعا باید دور میشی. و همه بیان مطلب عبارت از همینه. نوشتن که کار شهدا لیلت القدر است و بوده است، در لحظه ای که چشمانمون را بستیم یاد شهدا و کار شهدا افتادم. که آنها با یک تفکر لیلت القدری نه تنها در خود بلکه در جامعه آن زمان و اکنون تحول لیلت القدری ایجاد کردن. واقعا همینطوره. این بحث ها آدم رو به یاد شهدا میاندازه که چگونه عمر خودشون، بقیت عمر خودشون، هم در ارتباط با خودشون و هم در ارتباط با دیگران چگونه افزایش دادن و این پدیده لیلت القدری بودن رو واقعا هم خودشون تجربه کردن، هم دیگران رو ازش برخوردار کردن. نوشتن در خصوص آیه آخر سوره بعد توضیحات بیشتری بدیم. سلام و هی حتی مطلع فش انشاءالله هی شد. بفرمید.
بله، یه مطلع دیگه مثلا حالا میشه اینطور برداشت کرد، یعنی نظر منه، خواهش میکنم یا تایید یا تکلیفش رو بفرمایید، که هر وقت ما با درایت و بصیرت تصمیم درستی بگیریم اون لحظه لحظه لیلت القدر ماست.
حتما درسته. بله، نه از نتایج درست این بحث است. بله دقیقا همینطوره. همون میشه لیلت القدر، حتی اگه روز باشه هیچ قیدم نداره که کدوم ساعت از روز باشه، در کدوم مکان باشه. بعد دقیقا این تعبیری که کردید درسته. اون لحظه ای که این خصوصیت رو ما داریم که درست فکر میکنیم، درست میاندیشیم، درست تشخیص میدیم، یعنی لیلت القدر، یعنی تنزل الملائکه تو بر روحی ها به اذن ربهم من کل امر، یعنی سلامون یا حتی مطلع فجر. میتونیم خاطر جمع باشیم از همه این خصوصیات که در سوره قدر بیان شد. بله چون میکروفون
رحمان رحیم در محصول در مورد سلام و دیه حتی مطلب فجر میتونی بگیم که این مطلب و فجر منظور از نگاه که داریم این روشنایی دل انسان تا وقتی که این نور و روشنایی داره سلام و دیه حتی مطلب این سلامتی برماست.
یعنی تا شب قد تا لیلت القدر برقراره آثار و برکات شما طبیعیش وقتی تموم بشه دیگه تموم میشه. یعنی همونطوری که خوب توجه کنه همون سلامون هی از آمد داره فجر، یه معنایش که با کلمه حتی تأکید میکنه روش همینه که این همونطوری که به دست میاد از دستم میره، همونطوری که شب بالاخره آغاز داره انجام هم داره و اتفاقا باید هم اینطور باشه. یعنی حالا این طرف مطلب رو هم باید توجه بکنیم که اصرار بر این که در همون حالت و حالتها بمانیم اینم درست نیست، چون قرار زندگی کنیم به اصطلاح. نباید این گونه چیزها با زندگی کردن منافاتش. همه اینا وقتی مهمه که زندگیمون رو میکنیم مثل همه و باید زندگی کنیم مثل همه، مثل همه بریم بیاییم بخوریم بیاشامیم زندگیمونو بکنیم بخوابیم بیدار بشیم، اینها در این حال باید به این مسائل هم توجه بکنیم. و این حتی مطلب فرد دو طرف است، یکی این که اولا اینا برهه هایی از زمان ها و شرایط زندگی ما هست که قرار نیست همینطور متصل همیشه تمام زندگی انسان ما ها به خصوص انسان های عادی مثلا غیر پیامبر اکرم تمام زندگیشون در دو فرد شد. از اون طرف باید توجه کرد که اون پدیده های لیلت القدری هم از زمانی، مکانی، شرایط مختلف اینا رو هم حتی امکان آدم از دست ندهد و وقتی که براش خاصه میشه قدرش رو داشته باشه و بداند که این تمام شدنیست، این چیزی نیست که دائمی باشه. شاهان کم التفات به حال گدا کنم که حافظ میگه این قدرشو باید داشت. وقتی دارم میبینی که الان موقعیتی که مورد التفات خدا مورد توجه خدا قرار گرفته، در خود آدم این قرار گرفته، خیلی باید قدرشو بدونه، چون این به راحتی به دست نمیاد، دائمی نیست، همیشگی نیست و همه این مسائل البته در کنار هم همه درست. باید به همین حساب قدرشو دونست و باید هم قبول کرد که در زندگی انسان خدا این قرار داره که این لیلت و قدرون میان و میرن، همونطور که آغاز دارن انجام هم دارن و آدم بعد از هر لیلت و قدر باید به دنبال بعدیش باشه، به دنبال بعدیش باشه که بهترین کنترل های زمانی هم همین وقت نماز هاست، همون توجه به اذان، توجه به اقامه، توجه به نماز های فریضه، همین ها باعث میشه که تکرار این لیلت القدرها رو در زندگی ما افزایش بده و بی‌توجهی هم باعث میشه که خب روزها بگذره، حتی اگه اهل نماز هم باشیم اینها بگذره و از این آثار و برکات استفاده نکنیم. توجه داشته باشیم اینا تکرار میشه و در هر شبی، هر روزی، در هر شبانه روز، در هر هفتهی میتونیم تجربه های مکرر این شکلی داشته باشیم و کم کم بخشی از زندگی ما رو بدون اینکه منافاتی با زندگی عادی ما داشته باشه تشکیل بده. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. و سلام. مسئولی گفتن هستم میخوام که شما تایید رو اجرا کنید. اول برنامه فرمودید که سوره بعد تفسیر وجود حضرت دروازه مولانا هستن و اینکه 18 سوره تفسیر ترتیبی توجه به این نقطه 18 عدد عمر شریف از بحر و اینکه سوره کوثر 18 تا مختلفه و اینها نشانه هایی که مبنی بر تعیین و مهریه که از طرف حضرت رسول هست و اینکه این برنامه به مناسبت میلاد حضرت رسول هست. پیامبر میفرمایند در دنیای شما سه چیز را دوست دارم، عطر و حضرت زهرا و نماز را در این برنامه به وجود حضرت زهرا و نمازی که هر روز سوره قدر رو بخونیم توجه کردیم. یکی این مطلب یکم که سوره قدر از ابتدا تا انتها میبینه که این چیزی که ما در ایران بصورت محور ریاضی در نظر بگیریم، یه ابتدایی هست و یک انتهایی، از یه شب قدری میکنیم به یک مطمع فجر برسیم. این تو هر لحظه نمیگه ما گفتیم فردا جریان پیدا کنیم، اون جرقه ها را که دریابیم و بدونیم که از طرف خداوند باری تعالی از نشانه ها دریابیم و به اون تصمیم درستی که خواهرم نمیشه کردن برسیم، نباید اون موقع فکر کنیم که دیگران هم باید اون رو تایید کنن. شاید اون تایید نباشه از طرف دیگران، شاید اون کافرینی که به پیامبر گفتن رفتن اتفاقا دیدن که اون فوسر شد در وجود از نظر رو شد تا و این مدتی میبره و سرد میخواد که این زمانی که وقتی که مفرم سرد بودیم به اون اتفاقات برسیم نتیجه رو خواهیم دید. این که حضرت زهرا اگر بودن برای پیامبر، برای امام حسین، برای همه ائمه اتفاقاتی افتاد، همه مجسد اون ظهور موتی هستن و این در زندگی ما هم در هر نقطه میتونه اتفاق میفته. من خواستم بگم که این صبر هم توی این سوره برسید.
بله کاملا بیان های درستی بود از مطلب داشتید. من یه اشاره به این که حدیث هم بوده من اومد که باز رفت رو به موقع بیاد میگم البته درست بود دریافتاتون همه درست بود که باید توجه داشت به این مسیرهایی که در زندگی انسان محترم میشه.
این
سالی
که اون عدد 30,000
یک
از
کجا
اومد؟ شما خیلی
یه بیان قرآنیه و 30,000 هر ماه چند شبه؟ 30 شبه، 1000 شب میشه 1000 ماه، 1000 ماه میشه 30,000 تا شب دیگه. بله این در متن سوره قدر هست 1 به 30,000. یعنی و طبعا آدم از این حدیث از این نحوه بیان میفهمه که بحث 30,000 مثلا 30,001 30,002 نیست، بحث عدد بزرگی است در مقابل یک عددی که به ظاهر کوچیک میاد. عدد یک و معمولا اون عدد کوچیک تلقی میکنه، یعنی یکیه دیگه، حتی دوتا هم نیست، سه تا هم نیست، چهار تا هم نیست. خدا میخواد این دید رو عوض کنه که این یک چه بسا از 30,000 هم، حالا از 30,000 که برتر بود خوبه 40,000 هم میتونه برتر باشه، از 50,000 هم میتونه برتر باشه. تعبیریش که قرآن انتخاب کرده، میتونه هر تعبیر دیگه ای رو هم انتخاب بکنه. تعبیرات زبان‌های مختلف هم هست، مثلا در تعبیرات ادبیات فارسی در حضور ما داریم که غالبا سر زبان ها هست که یک ده آباد بهتر از یا به هست صد شهر خراب. اولا ده یه طرف قرار داده شده، شهر یه طرف، بعدم یک در مقابل صد. اینا تعبیرهایی است که در همه زبان ها میشه مشابهش رو پیدا کرد و همه به یک معناست. بحث صد و سی هزار و هزار و اینها نیست، بیان مطلبه که بیان خوستری بودن بعضی چیزهاست که وقتی پدیده هایی هم از انسان ها، زمان ها، مکان ها، حرکت ها، قرارداد ها، تصمیم ها، گفتن ها، شنیدن ها، وقتی لیلت القدری شدن، اون وقت یه چنین وضعیتی دارن. یه تعبیرش یک در مقابل 30,000 برتر از 30,000، یه تعبیرشون یک در مقابل 100 و هر تعبیر دیگه ای میتونه این مطلب رو بیان بکنه. مطلب مسئله کوسری شدن این موارد هست. نوشتن که آیه لیلت القدر وجود دارد؟ بعد طبعا وجود دارد. ما برای اینکه فرصت نداشتیم وارد مباحث لیلت القدر بشیم، گفتیم که هر اون چه شما درباره لیلت القدر تا حالا خوندید و شنیدید همه درسته. بحثی که امروز ما سعی کردیم بیشتر بهش بپردازیم و نو هست این بحث، هم خوشبختانه هم متاسفانه، این قسمت هست که فقط سوره قدر اونها نیست، همه اونها درسته، ولی سوره قدر فقط اون مطالب و فقط شب قدر و فقط شب قدر در ماه مبارک رمضان نیست، که سعی کردیم بیان کنیم احادیث که تاکید دارن بر شب قدر بودن نیمه شعبان، بر تعبیری که راجع به شب عید فطر بود، احادیث که مربوط به شب جمعه بود و شب و روز جمعه بود و حاصلش رو بیان کردیم. همه اینها برای این بود که معلوم بشود که منحصر به این و الا البته اونا همه درسته. از جمله چیزایی که همه ما شنیدیم و خوندیم و درستم هست اینه که لیلت القدر وجود داره، ولی لیلت القدری که وجود داره عبارت است از یک سامانه ای که در این عالم مثل بقیه سامانه ها، مثل کهکشان ها، مثل منظومه ها، مثل ماه و خورشید و غیره، در این عالم کار خودشون رو میکنن و یکی از اون سامانه ها که برای ما بیان کردن و درستم هست اینه که شب قدر در ماه مبارک رمضان یک چنین موقعیتی رو دارد و با توجه به تحقیق موضوعی در قرآن کریم هم این شب قدر ما قبلا بحث کردیم مطابق می شود با شب 17 ماه مبارک رمضان و منافاتی هم با عظمت و جلالت و فضیلت شبهای 19 21 23 اینها هم نداره. معمولا احادیث تاکیدشون بر این بوده که همه این شبها مورد توجه قرار بگیره. یه تعبیری در احادیث در پاسخ به کسانی که اصرار میکردن که بالاخره شب 19 شب قدر یا شب 21 یا شب 23 یکی از موارد سوال مشخصی است که طرف سوال میکنه شب 21 شب قدر است یا شب 23. امام علیه السلام بهش میفرمایند که ما ایسر لیلتین فی ما تطلب، چه کار مشکلیه که تو به جای یک شب دو شب رو مورد توجه قرار بدی؟ فی ما تطلب، اگه واقعا تو طالب آثار و برکات شب قدر هستی، این عبارتی غالبا ازت کنارش خود میذارم، خیلی مطلب قوی هست. ما ایسر لیلتین فی ما تطلب، دو شب که زیاد نیست. به عبارت دیگه اون قسمت دیگر این بیان اینه که تو اگر واقعا طالب لیلت القدری، واقعا به دنبال درکه، چون حرف زدن ها با واقعیت های درون انسان و خواست انسان خیلی مطابق نیست، این یه اشاره داره فیما تصدق، یعنی واقعا تو طالبی دو شب رو حاضر نیستی توجه بکنی که بهت گفتن بالاخره یه شب قدره، دیگه اگه بهت بگن که هر شب شب قدر است یا قدر بدانی چقدر باش فاصله داری؟ خواستن بگن مطلب صحیح اینه که اگر اصرار داری بر درک شب قدر، خب فعلا همین شبی که الان امشب رو از دست نده، این نقد رو از دست نده به انتظار نسیه، فعلا این رو از دست نده، خب خود این میشه شب قدر. حالا درک این رو نداری، خیلی خب تو ماه رمضان عمل ماه شبر همه شب و شب قدر. الان یاد داشته من از مفاتیح الجنان اینجا هست که راجع به شب اول، فضیلت هایی که راجع به شب اول ماه مبارک رمضان نوشته در مفاتیح الجنان، حتما دیدید، بازم مراجعه بکنید. شبیه شب قدر، شب اول ها. بعد از همون شب اول توصیه شده که احادیث مختلفی داریم که من اینجا هم رو یاد داشت کردم که هر کدوم یه تعداد خوندن سوره ناانزلنا رو توصیه میکنم. سوره ناانزلنا سوره قدره، مال شب قدره، ولی شب اول ماه رمضان توصیه میکنم. ولی اینکه اگه کسی دنبال شب قدره از همین شب اول ماه رمضان فعلا نباید بگذره، فعلا شب اول شب قدره، بعدم شب دوم شب قدره، بعدم شب سوم هم شب قدره. حالا یک سوالی که کرده بودن که لیلة القدر وجود داری، منظورش اینه لیلة القدر یه شب معینه؟ ولی اینم معینه مثل بقیه دستگاه‌هایی که بر این عالم حاکمه و وجود داره، اینم هست که شب 17 به بیان مشخص قرآن، شب 17 ماه مبارک رمضان در هر سال که شب نزول قرآن هست، احادیث هم برای ما بیان کردن که شب برنامه ریزی و تقدیر مقدرات سال هم هست، ولی اون طرفش هم براتون بیان کردیم که علارغم اینکه این شب وجود داره و دقیقاً هم مشخصه، معنیش این نیست که مثلا اگر در این شب مقدرات تعیین میشود پس دیگه در طول سال دیگه دست به هیچ چیز زده نمیشود، در طول سال دیگه خداوند لوح محو اثباتش کار نمیکنه، دیگه در طول سال اگه شما دعایی بکنید میگن نه دیگه گذشته، مثل این جایی که میریم مثلا میخواییم تقاضا بدیم میگن نه دیگه، تا دیروز مثلا تقاضا دریافت میکردیم الان دیگه بسته شد، چنین چیزی نیست، این کله با فهمیدن مطلبه اصلا به این معنا نیست و نباید ما قیاس بکنیم با چیزای دیگه. مهلت داده بودن ثبت نام تا فلان وقت، سلامون هیت تا مطلب فش، هرگز معناش این نیست که مهلت ثبت نام برای استفاده از برکات لیلة القدر همین که طلوع فجر روز حالا فرضون مشخص قدر رسید دیگه تموم شد، این همه تاکید که حدیث دارن بر روز قدر بعد از شب قدر، بر روز جمعه بعد از شب جمعه. شما مفاتیح الجنان نگاه کنین عنوان میکنه که حتی شب شنبه برای کسی که احساس میکنه اون چنان که باید و شاید از این شب جمعه ای که گذشت، از این جمعه ای که گذشت نتونستن استفاده بکنن، شب شنبه گفتن در حکم شب جمعه است، بالاخره به جمعه بسته، تو قدرشو بدون، شب شنبه رو بکن شب جمعه. یه بهتر از این آقا بگن، خیلی روشن گفتن، گفتن اگر غسل جمعه که غسل مستحب نیست و خیلی هم فضیلت و ثواب داره، غسل جمعه شما یه دفعه دیدی جمعه تموم شد غسل جمعه نکردی، خب حالا شب شنبه نمیشه غسل جمعه کرد، لطفاً بکنید به نیت غسل جمعه، به نیت غسل جمعه با تأخیر، به نیت غسل جمعه با تأخیر غسل جمعه بکنید، ثوابش ببرید. شنبه گفتن شنبه روز بعد از جمعه اگر اتفاقاً دسترسی به آب پیدا کردید، خب حالا آب هست و میتونید غسل بکنید، و یادتون نبوده یا فرصت نشده شب جمعه و روز جمعه یا پنجشنبه، حتی تأکید هست که از پنجشنبه غسل جمعه بکنید. این از قبل و برای بعد که جا گذاشتن، یعنی این که اینا رو کلده پا نفهمید، اینا به معنی تموم شدن مهلت ثبت نام نیست، از نو روز، از نو روزی، از نو سفره خدا پهن، اگه شما جمع نکنید، خدا این سفره رو پهن کرده اگه شما جمع نکنید، خدا این راهو باز کرده اگه شما نبندید. انا انزلنا فی لیلة القدر، خوش شما میتونید بفرستید سر جاش بره برگرده، بگید ما نمیخوایم، مگه نبودن انسان هایی که حفن از دوان کم و ذکر از حفن هم کنتون با من مصرفیم، مگه نبودن انسان هایی که اصرار داشتن برای این که ما نمیخوایم، ما این آثار برکات رو نمیخوایم، ما این توجه خدا رو نمیخوایم، ما رحمت و فضل الهی رو نمیخوایم. خب میتونه انسان اینجوری برخورد، ولی اگه اینطور برخورد نکنه، پس نزنه، کفران نکنه، دور نکنه خودش رو، شب پره گر وسته آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. آفتاب کار خودش رو داره میکنه، کسی خودش رو ببره زیر سایه اون، ببره داخل ساختمون، در رو روی خودش ببنده. این هیچ ربطی به داستان پرت و افشانی آفتاب عالمتاب نداره. آفتاب عالم تابش خودش رو داره، کارهای خودش رو داره میکنه. این انسان است که مشخص میکنه که چقدر برخوردار بشه، چقدر برخوردار نشه. لیس الانسان الا ما سعا. گر گدا کاهل و بر تقصیر صاحب خانه نیست. حافظ میگه که هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. خدا نیامده لباس کوتاه، لباس کوتاه کرامت و فضیلت و اینها رو بر هیچ انسانی از انسانها، بر اندام هیچ انسان از انسانها بندگان خودش بپوشاند. برای اینکه کوتاه‌تر بگیره، برای اینکه بلندتر بگیره، هرگز این کارو خدا نکرده. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. این قامت ماست، وضعیت ماست که حکم میکنه که اون جامعه کرامت و رحمت و فضل و لطف خدا چگونه باشد. تعیین کنندش ما این، خود ما این که نشون میدیم چقدر لیاقت داریم، چقدر اهلیت داریم. گر گدا کاهل بود تفسیر صاحبانه نیست. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. خدا فرموده ما صحبه رو پهن کردیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون دایما سوئل المتحرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم تدهنون و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. وقتی خود شماها، بعضی از شماها رزق خودتون رو تکذیب قرار میدید، به جای اینکه سر این سفره بشینید برخوردار بشید، میگید آخ دلم درد میکنه، اینو که میل ندارم، اونو که دوست ندارم، اینو که نمیخوام، این که یه بویی میده، اون که یه جوریه، خودتون دارید خودتون رو محروم میکنید از این همه نعمتی که در این خانه پر نعمت گسترده هست در برابر شما. وقتی بنای تکذیب رو رها کنید، بنای تصدیق بذارید، وفادار بشید، همراه بشید، همدل بشید و به راه باشید و به راه بیایی، برخورداری ها هست. بنابراین لیلت القدر وجود داره. گفتن اگر وجود داره، آیا شب و روز در کل زمین با هم برابره؟ خب بله، نهایت شب قدر معیارش، وقتی بیانش در قرآنه، معیارش شب قدر ام القرا و مکه است، مکانی که کعبه قرار داره. به تنظر ام القرا و من حوله ها. بنابراین در جاهایی دیگه حتی اگه روزم باشه چیه؟ شب قدر دیگه. شب قدر ملاک، شب قدر مسجد الحرام است، شب قدر ام القرا است و تعیین دقیقش به این شکله. حالا در جاهایی دیگه ممکنه در بعضی بلاد عالم در طول شب قدر به اصطلاح روز باشه، فرقی نمی کنه. و برای جهان اسلام هم که انشاءالله در سراسر عالم گسترش پیدا کنه و پیدا کرده، هم باز فرقی نخواهد داشت و این امکان خواهد بود که البته به درستی هدایت بشن و تربیت بشن، آموزه های دینی اونجوری که باید شاید شکل بگیرد. خب میتواند شب قدر مشخصی هم در کل جهان اسلام، حتی در جاهایی که شب قدرشون در ساعت روز قرار میگیره، میتونن هماهنگ بشن، مراسم متعددی باشه، مراسم مشابهی باشه و لزومی نداره که یه عده مثلا این طرف دنیا شب اون توجه ها رو داشته باشن، یه عده روز توجه ها رو داشته باشن. اونی که اصل گم شده ما و گم کرده ماست اینا نیست. اصل گم کرده و گم شده ما همونیست که سعدی میگی که شتر رو گم کرده و به دنبال مهارش میگرده. اصل مطلب اینه که ما شتر گم کرده ایم، نه مهار شتر، و به دنبال مهار شتر میگردیم. فکر میکنیم که مهار شتر اگر به دستمون بیاد لابد شترم بهش وصله، بسید که این خیال بیشتر نیست. اونی که شتر رو میدزده معمولا مهارش رو ازش جدا میکنه که راحت تر بدزده، اونو میگسلد از مهارش میدزده میبره و میتونه خودش مهارش کنه برای خودش استفاده بکنه، کما اینکه دشمنان ما این کار رو کردن. خیلی زودتر از اینها اون بنده خدا یادم داستانی که در کودکی برای ما میگفتن، خصوص پدر من این داستان رو خیلی لطیف بیان میکرد، اون بارها بچه ها میگفتیم که اینو دوباره برای ما بگیم، خواهی گفتم برای کنون دوباره بگیم. داستان یک خواجه ای بود که از اصطلاح قدیمی کاپاسیایی داشت و توی این ادبیات عامیانه معمولا اون کاپاسیاها سمبل مثلا بیتوجهی و بیفرهنگی و ساده لوحی اینا هستن. داستان دیگه هرحال توی اون داستان خیلی عبرت آموزیه. حاجه در سفری بوده که این کاکاسی ها هم به اصطلاح همراهش بوده، در یه جایی اتراق میکنن، مدتی این سفر طولانی شده بوده، حاجه خیلی خوابش میومده، به این کاکاسی ها میگه دستم به دامنت، کاکاسی من باید بخوابم، یه جوری به من اطمینان بده که حواس جمعه من بخوابم. بهش سفارش میکنه که من میخوابم، این بارونمون هست اینجا، باید حسابی حواست جمع باشه، بیدار باشی، آگاه باشی، دوز نیاد اینا رو ببره. دیگه باشه کاملا حواسم جمعه، تو بخواب. خواجه میخوابه، کم میاد خوابش ببره از وحشت که مبادا این کاکا کار خودش رو درست انجام نده. میپره میگه کاکا، میگه بله، یه حواست هست، چی بهت گفتم؟ بهت گفتن که دوز نیاد بار رو بنام اونو ببره؟ یاره حواسم جمع، یاره راحت بخواب. پای دوم میپره، دوباره توصیه میکنه، میگه حواست هست، دوباره خواب میگیردش. بار سوم میپره، میگه کاکا این حواست هست، دوز نیاد ببره. میگه راستی شما گفتید که این دوز میاد میبره، دوز چه شکلیه؟ خواجه بهش میگه که خب دوز که شکلی به خصوص نداره، یا آدم شبیه من و تو، و نشونه دوز بودنش اینه که میاد اطراف رو نگاه میکنه، دستشو میبره زیر باروبونه، حالا یا خودش تنها سکومتی داره، بالاخره باروبونه رو بلند میکنه و برمیداره میره. میگه اگه منظورتون از دوز اینه که همون اول که شما چشاتون رو هم گذاشتون، دفعه اول قبل از این که از خواب بپرید اومد و برد، من این گفتم خدای این دوز چیه چیه. داستان ما همینه. ما غالبا سوال پشت سوال میکنیم، از این که نکه نباید سوال کنیم، باید سوال کنیم، ولی سوالای ما غالبا برمیگرده این میبرد که اون دوزده چه شکلیه، غافل از این که این دوزد شکل خاصی لازم نیست داشته باشه و خیلی قبل از اینا اومده زده برده، چیزایی که باید از ما بزنن ببرن بردن، الگوهاش رو استفاده کردن، به کار گرفتن و در جهت مقاصد خودشون ازش استفاده میکنن و ما محروم موندیم، در جا میزنیم و خیلی وقتا هم درگیر سوال جوابای خاصی هستیم. در هر حال اصل مسئله ما اینجور چیزا نیست، اصل مسائل مهمتری است که از دست داریم. بفرمایید. ببخشید
دوست
دارم
کلمه
ایده
چرا مهندست کار بوده شده؟ این که اصلا چرا کلمه ایده ایده؟ شاید
بخاطر
اینکه شب
بر پیام برمادن شد
یا تفسیری؟
نه، اینا انتخابهای زبانیه. در واقع جواب دقیق شما ولو به اختصار اینه که اینا چون و چرا نداره، خودش بیان کننده این هست که این گزینش انجام شد. یعنی به هر حال برای محدود کردن یک زمان و این رو سمبول به اصطلاح قرار دادن، نمونه قرار دادن و روش بحث کردن که اصل مطلب این بوده. حالا میتونست یوم القدر باشه، میتونست لیله رو برمشه، احساس این بوده که لیله نسبت به یوم، شب نسبت به روز خاص‌تره. کما این شما میگید شب تولد، احیانا جشن ممکنه روز بگیرید ولی میگید شب تولده. حتی توی فیلم های غالباً از تولده گرفته میشه، خیلی وقتا روز مراسم ولی بی اختیار همه میگن شب تولده فلانیه. این حالتی است که در این گزینش لیلا نسبت به یوم هست و تن لیلا تای وحدت، یعنی تک شب. لیل کل معنای عام شب رو داره، لیلا یعنی اون یک شبی که لیلۃ القدر است. یک شب وقتی میشه یک شب میشه لیلا، اون تاش تای وحدت. مثل شجر، شجر به معنای درخته. وقتی یه دونه درخت رو بخوان بگن میگن چی؟ شجره، شجرتون. حالا این هم میشه لیلتون که این لیله لیلت القدره. در سوره دخان اومده پی لیلت مبارکته. این شکل لیله به خاطر اینه، گزینشش هم به اون حسابه. ولی وقتی که این نامگذاری شد یه اون قضیه نن نخودی اینا رو باید در نظر داشته باشید. اگه کسی بخواد خیلی به این لیلتی به معنای شب به چسبه و بخواد حسابش رو از روز جدا کنه اینا، اون ننه نخودی باید بگه بیاد وسط بگه ننه نخودی اسمش لیلت القدره، نه اینکه دیگه مثلا شامل روز نمیشه. اسمش رو داشتن لیلت القدر برای اینکه یه عنوانی داشته باشه، این عنوان رو بتونن توضیح بدن. سوره رو توجه بکنید ببینید که اساس مطلب بحث شب و روز نیست و معنای تحت و لفظی کلمات نیست. انا انزلنا هو به صورتی آمده که یعنی ما همه چیز رو، هر کس به هر چی دادیم، به هر کس هر چی دادیم، به هر کس که رو کردیم، به هر کس هر گونه که لطف و مرحمتی کردیم، این چی بود؟ فی لیلت القدر. و این میخواد بیان بشه. در ادامهش هم شما میبینید که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم کل هم که بیان کردیم که این هم همیشه ساری و جاریه اگر انسان اهلیت داشته باشه. سلامون یه حتی مطلب فرش، اصل مطلب بیان این چیز هست که اینا وجود داره و اینا ساری و جاریه و زندگی انسان رو خدا در پرتوی این همه لطف و محبت خودش قرار داده. حتی به صورت عینی فرشتگان رو دائم فوج مأمور میکنه که بیان در زندگی انسان و زندگی انسان همواره از امدادهای غیبی الهی برخوردار بشه و تنهایی انسان کاملا رفع بشه. در اون وقت که شما صحبت میکردیم حدیث مولا علیه السلام در نظر اومدی اشاره کردم اومد و رفت. امام علیه السلام فرمیان که لا تستوه شوفی طریق الهدا لقلت اهله. وقتی شما در یه راه درستی دارید میرید، یه تصمیم درستی گرفتید، یقین دارید که راهتون درسته، صراط مستقیم رو دارید میرید، اگر احساس کردید تنهایی، این احساس غلط. لا تستوه شو، احساس تنهایی کردن در مسیر صحیح غلطه. لقلت اهله، چرا شما احساس تنهایی میکنید؟ اطرافتون کسی نیست، من تنها شدم توی این مجموعه، توی این سازمان، توی این مردم، توی این محل، توی این منطقه یه نفر همراه منشون نباشه. اولا یه نفر که خب چندش اجل از این که بگیم نفر که خدا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اون که هست. قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب ناس. چی میخوای که اون نیست؟ چی کار میخوای برات بکنه که اون نمیکنه؟ حالا نیاز داری که تفصیل بیشتر داشته باشی؟ تنزل ملائکه تو بر روح یا به اذن ربهم من کل هم تو نیازتو تعریف کن به میزان نیازتو. از جانب خدا فوج ملائکه میان امور تو رو راستوریس میکنن، زندگی تو رو جمع و جور میکنن، انواع و اقسام مددها رو به تو میرسانن. حال نداری حال پیدا میکنی، نشاط نداری نشاط پیدا میکنی، انگیزه نداری انگیزه پیدا میکنی، از تنهایی در میای. بیان سوره قد بیان این است که هیچ انسانی در هیچ جای این عالم تنها نیست. و نه فقط این تنها نبودنش به این معنا، به این معناست که خدا با اوست، خیلی از این فراتره. خدایی با اوست که این خدا نسبت به این انسان و بنده اهل ایمان و باور کرده او رحیم است. و کان بالمؤمنین رحیما، و رحیم بودنش هم بیانش رو از سوره فصلت و سوره احزاب براتون خوندم آیات رو که از قبل هم شما توجه داشتید که بیان کرده که ما به صورت عینی هم با فرود فرستادن و فرود آمدن ملائکه این کار رو سامان میدیم، نیرو میفرستیم، نیروی امداد میفرستیم، نیروی غیبی میفرستیم که این انسان از تنهایی در بیاد، احساس بکنه سلامون یه حتی مطلب پس یه گوشه معنا و مطلبش هم همینه که احساس این به انسان دست میده که سلام منحیه حتی مطلب فرد. حافظ یکی از این بیانها رو که تجربه خودش رو میگه، میگه شب وصل است و تی شد نامه حج، سلام منحیه حتی مطلب فرد. وقتی انسان احساس میکنه که دیگه تنها نیست، اگه قبلا احساس میکرد که تنهاست دیگه تنها نیست، شب وصل است، اگه فکر میکرد که هجران مصیبت همیشگی انسانه، میبینه نه هجران تموم شده، الان شب وصل، الان همه هستن، الان من تنها نیستم، من خدا رو دارم، ملائکه خدا هستن، و ان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذلک ظهیر. نام تحلیل موضوعی در قرآن بشود، انواع و اقسام بیانها رو قرآن داره در ارتباط ملائکه با انسان و انسان با ملائکه، و نقطه مقابلش هم انسان با شیاطین، انسان با شیاطین. تو همین سوره فصلت که ما ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا رو خوندیم، در همین سوره داریم که و قیزنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یه دم به جای ملائکه قرین کیا هستن؟ قرین شیاطین هستن، شیاطین جنی، شیاطین انسی، و اونجوری زندگیشون دائم در کنار شیاطین و با مصاحبت با شیاطین میگذره. جالبه که قرآن در سوره شعرا برای اونها هم صحبت از تنزل شیاطین میکنه، مثل تنزل ملائکه. قل هل انبئکم، سوره شعرا 221 و 223، قل هل انبئکم، الان من تنزل شیاطین، تنزل على كل افاکن اسیم، یلغون اسم هم و اکثر هم کاذبون. اون طرفش هم هست، وقتی آدم به جای حقایق به قول حافظ چون ندیدن حقیقت ره افزان زدن، وقتی به جای این که انسان با حقایق هش و نش داشته باشه، فکرش رو با حقایق بسازه، فرهنگ ذهنی خودش رو، فرهنگ زندگی خودش رو با حقایق سامان بده، اگر به جای این به دنبال افسانه ها بره، به دنبال گفتند و میگویند ها بره و از حقایق دور بشه، خب طبیعی است که به جای هش و نش با ملائکه، هش و نشش باید چی میشه؟ شیاطین میشه. و شیاطین هم از انسی و جنی هستن، کما این که در خود میان انسان ها هم انسان های اشاره کردیم لیلة القدری وجود دارن، تعبیر قرآن اینه که انسان های مبارک وجود دارن، و انسان های مبارک منحصر به پیامبران و امامان و اینها نیستن، انسان های مبارک فراوان هم، انسان هایی که از برکات الهی برخوردارن، و جعلنی مبارکن اینما کنتو، تعبیر قرآنه، انسان هایی هستن که هر جا قرار میگیرن مبارکن، هر جا قرار میگیرن خیرشون به همه میرسه، سلامون هیه حتی مطلع الفجر. انسان هایی هستن که در هر مدتی در هر جایی قرار میگیرن همه خاطرشون جمعی که تا مطلع الفجر، یعنی تا پایان این مدت حضور اینها، هیچ شرطی و هیچ ناراحتی از بابت این آدم بهشون نخواهد رسید. خب اینا هستن، شیاطین انسی هم هستن، ملائکه هستن در زندگی انسان و نقش دارن، شیاطین هم هستن و اونا نقش دارن، نقشای منفی مثبت. اینا آموزه‌های اصلی ادیان الهی هستن که متاسفانه در بعضی ادیان به کلی مورد غفلت قرار گرفتن، در بعضی ادیان دیگه شکل بیانشون تغییر کرده، یه شکلای دیگه رو خودش گرفته و جنبه‌های افسانه‌ای و خاص پیدا کرده به شکلای مختلف در فرهنگ‌های مختلف در، و اینا به خاطر ارزشه. از قدیم ما استادان و معلمان داشتیم که میگفتن هیچ فکر کردید که این از قدیم مطلب بوده، مثال خوده، مثلا هیچ فکر کردید که آهن بدوی هیچ وقت وجود نداره، ولی نقره بدوی و طلای بدوی، چرا طلای بدوی درست میکنن؟ چرا نقره بدوی درست میکنن؟ چرا مروارید بدلی درست میکنن، مرجان بدلی درست میکنن؟ برای اینکه اصل اینا خیلی ارزشمندن، بدلشون هم درست میشه و هرچه مسائل ارزشمندتر هستن بدل زدن ها هم بیشتر وجود داره، هرچه حقایق مهمترن این بدل زنی ها هم متاسفانه در تاریخ بیشتر وجود داشته و ما به همه ملت ها هم مربوط میشه. همه ملت ها این مسائل رو متاسفانه دارن. یادم نمیره من مرحوم فلسفی بزرگ سر منبر میگفت که در از قول کسی میگفت که در سازمان ملل، با اون تعبیر خودش، در سازمان ملل وقتی که رفتیم از آسانسور که استفاده میکردیم دیدیم که از 12 بلا فاصله رفت 14، یعنی طبقه 13 سازمان ملل ندارن. اینا مصیبت بشره. غافل از این که همینشون اگه درست یادم مونده باشه اضافه میکرد که غافل از این که خب بعد از 12 13 است، شما اسمش هم بذاری 14، بالاخره هر چیزی قرار باشه که هر مسئله و مصیبتی داشته باشه بعد از 12 بالاخره 13 است دیگه. این پلاک های که مرحوم استاد شهید مطهری توجه دادن به زن و زالهی که انتقاد میکردن که میری بالای بعضی خونه ها نوشته 12 به علاوه 1، 11 به علاوه 2. اولا که هر کسی رو میبینیم یا آن پلاکش 13 است، اون که فرق نکرد. تازه اصلا اگر پلاک هم نگذارن، همین که این خونه بعد از پلاک 12 است و قبل از پلاک 14 است، خب این پلاک 13 است. این چیه که انسان واقعا مصیبت‌های عمومی بشره و همونه که حافظ میگه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. انسان جویاست، پویاست، طالبه. وقتی حقایق پر نکرد فضای فکری و معرفتیش رو، آدم گرسنه است. وقتی غذای حسابی گیرش نیامد بخوره چیکار میکنه؟ این گوسفندا مثلا بیچاره ها، کسانی که بهشون درست رسیدگی نمیکنن، غذای درستشون نمیدن، بیچاره ها نمیبرن چون یا نمیتونن ببرن، چی میخورن؟ کاغذ میخورن، مقوا میخورن، پلاستیک میخورن، چیکار بکنن؟ این شکم بالاخره باید پر بشه. اینم عین همونه. انسان گرسنه حقایقه، گرسنه معارفه. وقتی که اصلش گیرش نیامد گرفتار بدلش میشه. گرفتار بدلش که شدیم مسائل هست دیگه و قیامتهای خودش رو دارد. نوشتم که در تمام لحظات رو که در زندگی من لیلة القدری بوده در این 5 دقیقه قضایی شد. 5 دقیقه قرار بوده کسی نگن همون گونه که فرمودید لیلة القدر مختص زمان و مکان و ماه خاصی نیست. چقدر خدا مهربان است و چقدر ما غافلیم. واقعا همینطوره. سعدی میگه دیگه یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. و نحن اقرب و الیه من حبل الورید. خدا از خود انسان به خودش نزدیکتره. انسان در کنف حمایت الهی است. دست رعفت خدا بر سر شانه انسان است. من شاهد عینی این قضیه رو دارم که برای من نقل شد که دست خدا رو شاید برکش میگفت دعواش میکردن، ولی ما دعواش نکردیم، دلمونم نمیمد که دعواش کنیم، پایی هم نداشت. افتومارونم و علامایه را بلا تشبیه دریافتید که چیم میگفت من احساس کردم دست خدا رو در این پشت شانم، در این کنار گردن که جای خاصیه که برای نوازش ازش استفاده میکنم، و در شرایط خاصی که بودم این دست خدا رو اینجا احساس کردم. کاملا احساس کردم که این دست خدا داره نوازش میده. خب به قول علامه طباطبایی بهلگر بگیرن بیکارها، بذار یه عده‌ای سرگرم این باشن که نه نمیشود اصلا ابدا هرگز، مگر میشود؟ خب بذار بگن نمیشود. خب باز من یه نقد دیگه دارم که شما بودید شاید یه جور دیگه باش برخورد میکردیم و برخورد بدی نکردیم. من به خدا گفتش که من در شرایطی بودم در با آدم های هشت رو نشت داشتم که خیلی سنتیت نداشتم، شبی خوابیدم دیدم میخواست که به موقع بیدار بشم برای بخره برنامه های دل شب و نگران بودم که با این وضعی که هست و این سر و صدا و این روزی که گذروندیم و الانم ساعت ها از شب گذشته، یه گفتم باشه دیگه بالاخره عمری خودمون بالاخره کم و زیاد بیدار شدیم به موقع در سحر، خوبش این دفعه خدا بیدارمون میکنه دیگه. خواب رفتم خوب خسته و اون فشارهای عصبی و اینا هم که بر اثر هم کار همسایگان و اینا دیگه چی، و خواب رفتم. خب به موقع خواب دیدم که بله همه خوابن و یه عده‌ای کم هر از گاهی چند نفر بیدار میشن و دقت کردم که اینا چجوری بیدار میشن، دیدم که تعبیر خودش یه نفر اینا رو بیدار میکنه. گفتم یه نفر چیه داره بیدار میکنه؟ یادم اومد که خب مگه من نگفتم که خب خوبش این دفعه خدا بیدار میکنه؟ گفتم خب حالا منم خوابیدم ببینیم خدا منم بیدار میکنه یا بیدار نمیکنه. میگه اومد یه موجود نورانی بزرگی بود که نگاه میکردم ببینم دست داره دست نداشت، ولی نمیتونستم بگم دست نداره، نگاه میکنم ببینم چجوری راه میره، خب پا نداشت ولی خب نمیتونستم بگم راه نمیره، چون میدیدم که اومد اونو بیدار کرد و درد شد یه دباس خوابم اون یکی دوباره بیدار کرد و اون یکی بیدار کرد رسید به من، منم صدا کرد بیدار شدم، دیدم که موقع مناسبی که میخواستم بیدار بشم. اینا حقیقت داره، اینا حقیقت، اینا افسانه نیست، اینا حقیقت. منتها ما از اون ور وقتی عادت کردیم که افسانه ها رو خرافات رو بهش توجه بکنیم، از این طرف لئن شکرتم لأزیدن نکن و لئن کفرتم، اون کفران نعمت ها باعث شده که حقایق از دست ما بره. یه عده‌ای به عنوان قربتن الله به خاطر خدا، خدایی که این همه به انسان نزدیکه، این انسان خدا رو از انسان دور کنن. یه عده مربی، معلم، پدر، مادر قربتن الله برای حفظ حریم خدا، برای اینکه خدا جل جلاله بماند، میان خدای اون بچه بیگناه رو، خدای اون دختر بچه رو، خدای اون پسر بچه رو ازش جدا میکنن، به جاش میخوان خدای عمه خانوم، خدای بابا بزرگ، خدای آقادایی اینا رو جاش بگذارن. اولی رو موفق میشن بچه رو بی خدا میکنن، دومی رو موفق نمیشن چون پس میزنه مثل پیوند و عضوه. خدای آقادایی به درد این دختر بچه پسر بچه نمیخوره، خدای عمه خانوم خدای عمه خانومه به درد این بچه نمیخوره. اقرا بسم ربک الذی خلق و صل لربک، خدای خودت باید باشه که به داد خود تو برسه، خدای تو باید باشه که تو احساس خودی با او بکنی، احساس بکنی که با او هستی و او با توست و هیچ فاصله ای بینتون نیست. اینا لازمه اینه ما میایم قربتن دادا خدای بچه ها رو ازشون میگیریم، میخوام یه خدای جالبتر و تو کشیدتر چنین و چنان تری رو به جاش بدیم، اولی موفق میشیم دومی موفق نمیشیم. و این وضعیتیست که متاسفانه ما داریم که نمیانیم اولا رحم کنیم بگیم که ما که نمیتونیم خدمتی بکنیم، اولا آزار هم نرسونیم، واقعا بندگان خدا رو از خدا جدا نکنیم. سوالای بچه ها رو نمیتونیم جواب بدیم، جواب ندیم. توصیه مربیان این هست، توصیه کارشناسان تعلیم و تربیت این هست که بچه رو به گونه ای از سوالش منصرف کنید وقتی جواب نمیتونید بدید، یا صادقانه بگید من هم مثل تو بچه بودم، این سوال رو داشتم، این سوالات رو داشتم، ولی بزرگتر رو من جواب ندادم، من هم جوابی ندارم. این خیلی بهتر از اینه که یه چیزایی دیگه بگید. بچه میگه خدا نوره، بگیم نه خدا نور نیست. یا من برای خدا رو میتونم ببینم؟ نه 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 نه، تو نمیتونی خدا رو ببینی. خب اینا رو ما چه حقی داریم؟ کی به مجوز ما داده که اینطور بیرحمانه با بچه برخورد کنیم؟ مولای متقین علیه السلام میفرماید که لم اعبد ربا لم اره، من خدای نادیده رو هرگز اطاعت و بندگی نکردم. ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و ما، من هر چی رو میبینم یه بار خدا رو قبلش میبینم، یه بار با اون چیز میبینم، یه بار بعد از اون چیز میبینم. من دائم دارم خدا رو میبینم. و اما بچه این که از همون سوال میکنه خدا رو میتونم من ببینم، میگیم نه، خدا نوره، نه، خدا چیه؟ جواب درستی نداره. خدا اون یاد داده و باید اون رو سماوات و بله هست. بچه میتونه با این زندگی کنه، توی آموزه الهیه، او خدا نوره، دو خدا نوره. راه رو نبندیم برای اذهانی که خودشون به نوعی نسبت خوبی با حقایق برقرار میکنن، بر اثر کارشناس نبودن، بر اثر بیتوجه بودن، تصورهای افراد رو از خدا نفی نکنیم. داره با خداش زندگی میکنه، بذار زندگی میکنه. اگر میخوای کمکش رو کنی، سعی کن خداشو بزرگتر کنی، سعی کن خدا رو بیشتر و درستر رو بشناسانی اگر میتونی، که غالبا ما برای خودمونم دنگیم نیست، برای دیگران. ذات نایافته از هستی بخش که این تواند که شود هستی بخش نوشتن بعد از قرائت 4 مشهد سوره فتح را بستن چشم ها، زبانم مرتبا به قرائت سوره مبارکه فتح مشغول بود. خودشون صادقانه اعتراف کردن که تقلب کردن، نتونستن تکرار نکنن، و هر فکری که به ذهنم میرسید آن را به راحتی پس میزد و حواس مرا به سمت قرائت و تفکر در سوره الحمدلله و مزامینان هدایت میکرد. چون مشکل بزرگ من پراکندگی ذهن و فکر پیرامون مسائل مختلف است. یکی از آثار و برکات عینی فوری تلاوت قرآن، تلاوت صحیح قرآن و به خصوص مداومت سوره های قرآن، سوره تکرار سوره های قرآن به خصوص به شکل تکرار سوره ها، همینه که از مشکل بزرگ پراکندگی ذهن و فکر کردن پیرامون همه این مسائل بدون اینکه هیچ حاصلی داشته باشه انسان رو به هر حال سلامون هیه. حتی مدزه وشکستی که وارد تصورات عالم ذهن من شد خانومی بود که احساس کردم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن. یاد خواب چند روز پیشم قبل از پیامک این جلسه افتادم که اسم بردم که با چهره خیلی زیبا و نورانی در مکانی بسیار نورانی از مادرشون صحبت میکردن. ارتباطی که میتوانم با این تصور و خوابم برقرار کنم این است که حضرت فاطمه زهرا تفسیر سوره قدر و تصور عینی سوره قدر رو که نوشتن هستن و تعجب میکنم افرادی که با اهل بیت مخالفن و کسانی که آنها رو سعی کردن از صحنه خارج کنن با این کار، یعنی سوره قدر، سوره برکت رو از زندگی خود خارج کردن. گفتیم دیگه هزار ماه جامعه اسلامی به مصیبت حکومت و حاکمیت امویان مبتلا شد که در این هزار ماه دریغ از یک لیلت القدر و دریغ از کوچکترین آثار و برکات لیلت القدر به خاطر انتخابی که خود مردم کرده بودند، تن در داده بودند به ذلت، تن در داده بودند به حقارت، تن در داده بودند به زندگی حیوانی دنیوی و حاضر شده بودند که همه چیزهای از دست نادادنی رو به خاطرش از دست بدن. مطلبی هست رو برمید دقایق آخر، خیلی اگه فوری هست رو برمید که آخرین دقیق هست. میکروفون های روشن نمیشه، این رفت تمام شده دیگه. باشه دقیقه بعد، بعد بازم اگه مطلب فوری هست من یک دقیقه تمام به شما میدم، یا به شما نگاه میکنم که اگر حساسیت خاصی داره. خب یعنی چی؟ یعنی دوباره بر میگرده از مطلب فجر به لیلت القدر. این خیلی توجه جالبیست. قالب سوره های قرآن این وضعیت رو داره، یعنی جزء آموزه های بزرگان دین به ما هست. وقتی میگن مداومت، اتفاقا معنیش همین، یعنی سوره قدر وقتی میخونید تمام میشه، بنا رو بر این نذارید که سوره تمام شده، بنا رو بر این نذارید که دوباره آغاز میشه. یعنی همه سوره ها این خصوصیت رو دارن که مثلا سوره قدر هم دیگه اشاره کردن، شما وقتی میخونید میرسید به سلامونهی حتی مطلع، یعنی دوباره بسم الله الرحمن الرحیم و دوباره برسه